عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حال شما چطوره؟ اول از همه تشکر بابت برنامه خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
آقای دکتر، مطلبی که می‌خوام بگم در مورد من و نامزد قبلیم هستش. بنده الان ساکن استرالیا هستم، 4 سالی هست که اینجا هستم. من با ایشون حدود 8 سال پیش رابطه رو داشتم. من فقط این مقدمه سریع میگم چون لازمه بعدش من حرف میزنم. اول از همین
لطفا کمی بلندتر صحبت کن. ببخشید منو لطفا بلندتر صحبت کن. مرسی. شما چند سالتونه؟
حتما.
شما چند؟
بنده 30 سالم هست.
و اون خانم چند سال؟
بنده 30 سالمه، ایشون 24 سالشونه. هر دو بچه اول هستیم. بنده فقط دو تا برادر دارم، دو برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، خواهر ندارم. ایشون یک خواهر و دو تا برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن. همونطور که گفتم هر دو تا هم بچه اولیم. نسبتشون با من دختر داییمه. من 8 سال پیش که 22 سالم بود، خب به ایشون علاقمند شدم، خواستم برای خواستگاری برم حرف بزنم، ولی خب ایشون زیاد چند مایل نبودن، یه شک داشتن.
یه دختر 16 سالش نه سب کنی سب کنی سب کنی شما یه دختر 16 ساله قرار بود شک نداشته باشه؟ یعنی چی دختر 16 ساله وقت تصمیم برای ازدواج و خواستگاریه؟ خب نه، یعنی میخوام بگم
که
لطف کنی فقط بلندتر. بنابراین شما خب بعد چه شد؟
بعدش تا سال 2007 قضیه بین ما اتفاق نیفتاد. حالا به خاطر اینکه حالا ایشون تصمیم نگرفت یا هرچی، من برنامه اینجام درست شده و پاشده آمدم اینجا. زمانی که آمدم استرالیا، ایشون اون موقع به خاطر کار پدرشون هم ایران نبودن، یعنی ما هم دیگر نبودیم. از سال 2007 تا 2008 ما با هم تلفنی و چت در تماس بودیم تا قرار شد خانواده هم با هم قرار گذاشتن، یعنی دایی من و مادر من صحبت کردم، پدر مادر اون که با هم عقد یا مراسم می‌ذارن. ما برگشتم ایران، قرار بود حالا گرفتیم همچین گرفتیم که عقد بکنیم. متاسفانه عموم فوت کرد، عموم فوت کرد و مراسم به هم خورد و حرفای بین خود ایشون و مادرم پیش اومد. من دوباره برگشتم استرالیا، ولی بعد از اون قضیه که تا اواخر سال 2009 پیش اومد، دیگه حرفای بین من خود ایشون پیش اومد، اگرچه همیشه تلفنی دورادور بود، ولی کلا همش متشنج شد. من مجبور شدم برگردم ایران. اواخر 2009 برگشتم ایران. پیش روان شناس رفتیم، پیش مشاور رفتیم، کلی خرج کردم. من خیلی اصرار داشتم که این چیز بشه، ولی همچین چیزی اتفاق نشد. بیشترشون متوجه بودن که تموم بکنیم و همه چی تموم شد. من برگشتم استرالیا. برگشتم استرالیا از اوایل سال 2010 شروع کردم تا همین روز که با شما صحبت کنم. هفته پیش من ایمیلی از ایشون در... ما هیچ رابطه ای هم دیگه با هم نداشتیم، همه چی قطع شد، خانواده ها اونم میدونستن همه چی قطع شد. ایمیلی از ایشون دریافت کردن که من خواستگار دارم و برام خواستگار آمده و این شد. من میخوام، من کلا فکرام کردم اون چیزه، من نمیتونم به این خواستگار، بچه خوبیه ولی هرچی میخوام جواب بدم نمیتونم جواب بدم، من تو دوست دارم، میخوام با تو باشم. الان موضوع من این نیست که بخوام برگردم. من دو تا سوال خیلی بزرگ دارم. اول از همه که در حال حاضر من نسبت به اون موقع خیلی عوض شدم. ما خانواده مذهبی هستیم، ولی من توی من از اون موقع تا حالا مسائل مذهبی خیلی کم شده. تفاوت اول از همه مذهب من دیگه چندان، ایشون برای ایشون نماز و روزه و حجاب خیلی مهمه، برای من چیز دیگه فاکتور نیست. دوم از همه من میخوام اینجا بمونم. ایشون خیلی متمایل بودن اون زمان که بمونن اونجا ایران باشن. و سیدان از همین که من اینجا رابطه جدیدی رو با کسی شروع کردم، حالا نه اون چنان جدی، ولی خب میخوام با کسی باشم. من واقعا میدونم ادامه این رابطه با تمام مداره که دلائل عرضی خودم کار اشتباهیه، برگشت به اینجا کار اشتباهیه، اما نمیدونم یه چیز تایی دلم هست که منو بسرسی میکنم به تمام این چیز پشت پا بزنم برگردم.
مثلا مسئله ندارم از این که نه سب کنید خب برگردید، ولی میخواید برای چی برگردید؟ برگردید برید یک کسی رو که این همه کشاکش داشتید، علاوه شما پسرم دختر دایی هستید، آخه این نوع ازدواج هرچی بیماری و گرفتاری هست رو به بچه منتقل میکنید، چه فایده داره این کار؟ این ازدواج به این نزدیکی
ما پیش دکتر ژنتیک هم رفتیم احتمال، یعنی بررسی کردن همه یعنی رو، گفتن که 95 درصدش هم مشکل نداره، ولی اون 5 درصد هم احتمال همچین چیزی هست.
آخه مشکل ندارید معنیش این است که چیز جدی نیست، الا دو تا کسی که اینقدر به هم نزدیک هستند به دلیل آن که ژن سالم ژن غالبه، شما هرچی ژن خراب دوتایی داری توی بچه منتقل میکنید. یعنی من فکر میکنم که اصلا این داستان رو چرا اینقدر کودکانه و بچگانه بهش نگاه میکنید؟ یه دختری حالا میخواد ازدواج کنه، سر دودلی ها شما رو به عنوان سپر گرفته که حالا متوجه شم تو رو دوستم، مگر مثل که آدم میگه من 6 ماه قبل متوجه شدم که امروز مثلا یا الان متوجه شم 6 ماه قبل گرسنه بودم، اصلا معنایی نداره عزیز که تو رو دوست دارم هیچ. یعنی در حقیقت یه آدمی است که احتمالاً به یه خواستگاری پاسخ نسبتاً مثبت داده، حالا پشیمون شده شما رو بهانه کرد و هم برای خودش میخواد این بهانه رو داشته باشه، هم برای مثلا خانواده و فامیل. برای مثلا یعنی چی؟ بعدم شما دو سالی تقریبا از هم بیخبرید، اینجا هم شما یه نوع دیگه در این زندگی میکنید، یه آدم دیگری شدید، اون چیزی رو که شما دوست داشتید و درست میدانید که دیگه اونا نیست. بی خودی برای چی میخواد راه بیفتید؟ به خاطر یه ایمیل؟ اگر اون ایمیل نزده بود چون اینجا نشسته بودی سر کارتون. بعدم اون ایمیل اون چه معنایی داره؟ فقط یه کسی که احتمالاً تا حدودی مخالفت کرده با بودن با شما رو می شما میگه بله، شما این رو به عنوان یه فتح و پیروزی میخواید تلقی کنید، ولی بعد از این که این قلعه رو فتح کردید میشه هیچ. جان
من اصلا با نارسیس نیم، من بشه سوال دوباره منظورم اینه که من حقیقتش هنوز هم ایشونو دوست دارم، ولی نه به خاطر اینکه باشون رابطه رو ادامه بدم، مثلا که من نمیدونم چیزی هم بهش مطرح بکنم که ناراحت نشن.
نه بشن ناراحت بشن، نه صبر کنید، صبر کنید، وای تو صبر کنید، اینطور بهتره که ناراحت بشن ببرن برن. شما اگر میخواید جواب نه بهشون بدید، چرا میخواید باز خوب جلوه کنید یا توضیح بدید که او رو اذیت کنید، ناراحت کنید، تو زندگی بعدیش مشکلات به وجود بیارید؟ بنابراین اصلا چه دلیل برای توضیح توجیه؟ اصلا حرف این است که رابطه ما تموم شده خوشبخت بشید، تموم شد، یعنی بذارید اون بره زندگیشو بکنه. شما که نمیخواید یه آدمی رو آویزون بکنید، چرا میخواید او رو یه چیز گوشه ذهنشو زندگیش بذارید، بعد اون مردی که وارد زندگیش میشه رفع متوجه بشه با زنی در ازدواج میکنه که یه مقداریش جای دیگه است، یا با یه آدمی یه روابطی داره یا یه نظری راجع به آدمی داره؟ خب بذارید ببینیم، تموم شده، دو سال با پسر عمش رابطه قبلا داشته، به هم خورده، تموم شده، رفته. شما حالا چرا میخواید ثابت کنید که خوبید؟ بعدم میخواید چی اثبات کنید؟ چی میخواید بگید؟ میخواید یادآور بشید که مثلا
بینم
چه گفتگویی میخواید باش داشته باشید؟
اصلا نمیخوام چیزی از من توی ذهنش بمونه، یا خاطره بد یا هر چیز دیگه.
نه خاطره بد مسئله شد،
یا آینده براش چیزی تداعی بشه که چرا این آمده شد یا هر چیز دیگه.
اصلا من نمیفهم شما چی، شما خودتون بیش از اون گیج و گرفتارید عزیز. یعنی چی؟ حالا در زندگی او، ذهن او، شما مسائل ساده رابطه خودتون نتونستید حل کنید، حالا با ذهن او در آینده چه فکرایی میکنه، چی میخواد حل و فصل بشه، اصلا چه اهمیتی داره؟ شما پاسخ کدوم مسئله طرح نشده رو میخواید بدید؟ بله شما دوتا رابطهاتون غیر عادی بوده، همچنان هم غیر عادی، احساسات متفاوت و متضادی داشتید و دارید، و همون بوده که در حالی که میخواستید همدیگر رو نمیخواستید، ولی وقتی که میانه دو نفر این همه ظرف این همه 8 سال پایین و بالا میره، بعدم یه همچین نسبت فامیلی دارن و اتفاق نمیفته، حالا که او یه خواستگاری پیدا کرده که با جواب بده، یه دفعه برمیگرده به شما میگه من تو رو دوست دارم، و شما برمیگردید من تو رو دوست دارم. شما اگر سر دوستیتون اونقدر عمیق و سنگین بودید، هر کدامتون همون یه نفر میستاد، دیگری رو هم با توجه به این شرایط نسبتا مناسب قانع میکرد که باش. شما اونجایی که باید کار میکردی نکردید، حالی که کاری نباید بکنید میخواید کاری بکنید. نه من فکر کنم بیشتر بچه بازیست و از این داستانهای شاعران عاشقانهی که تو فیلم ها هست، و ضمناً یه مقدار من دودلی اوست برای ازدواجش، و اینجا یه مقدار جدایی و دوری شماست از همه چیز، هیچ معنایی نداره عزیز. شما به نظر من جوابش رو میدید که به هر حال مدت هاست که ما با هم کاری نداریم و به عنوان فامیل و دوست دوستدار تو بودم و هستم و تموم شد. رفت. این که تو رو دوست دارم چه معنی داره؟ دوست دارم برای چی؟ آدم اگر یه پسر و دخترم اگر دوست دارم در این مفهومی که شما ممکن براتون بود ازدواج، وقتی ازدواج نکرد یعنی چی دوست دارم؟ بعدم میخواید خار زندگی همدیگه بشید، یه جوری اینجا اونجا به همدیگه آسیب بزنید. بنابراین به نظر من یه پاسخ کوتاه بدید تا بدید. جان؟
آیا لزومی داره دلایلی که بر شما گفتم براش
اصلا بگم؟ چه دلایلی؟ چه دلیل شما نه. دلیل چی عزیز؟ دلیل چه چیزی؟ دلیل شما
اول از همه اینکه گفتم من اصلا ما چیز مشترک مذهبی نداریم.
اصلا چه بهوار این بحثا برای چی بشید؟ اینا در حقیقت دعوت کردن یه آدمه که جوابتون بده نه منم اینجوری نیستم. یا حالا من اصلا چه فرقی داره؟ اصلا ایشون فرقم نکرده باشید. شما به عرض من توجه نکرد یه رابطه 8 ساله‌ای که به جایی نرسیده بین نمیدونم دختر خاله دختر دایی و پسر عمه که دیگه جایی برای یه مقدار دور و بر رو نگاه کردن نداره. تمومش کنید، خودتون هم آزوده کنید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
توجه شما را همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی‌های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس‌های مجهز کلاب 67 VIP تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس می‌برند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه‌ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز اینکه دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
وا زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زوخ زده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
هیدر بابا یولم سندن کج oldu gelenmedim ömür geçti gec oldu hiç bilmedim güzellerin nec oldu صدای عاشقان به وسعت رود ارس، شادترین کنسرت موسیقی آذربایجانی با صدای رحیم شهریاری. شنبه 28 می، خانه فرهنگ و هنر ایران. تلفن اطلاعات 1-800-536-7607. مراکز فروش بلیت کیو مارکت، شرکت کتاب بودلند هیز مارکت. شنبه 28 می، رحیم شهریاری و نوازندگان مطرح موسیقی. 1-800-536-7607.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
یه مطلبی با خانمم و فرزندم پسرم که حالا 30 سالشه و خودشم پزشکه داریم که همه با هم تصمیم گرفتیم از نظرت شما استفاده بکنیم، شما راهنمایی بفرمایید.
خواهش کنم بفرمایید.
اون مسئله این است که ما حدود 30 سال پیش از ایران اومدیم بدون اینکه هیچی داشته باشیم. در این مدت 30 سال من خیلی کار کردم در کشورهای مختلف، شاید مثلا 5 میلیون کیلومتر رانندگی کردم، شاید بیشتر، و یک خونه و زندگی و دو تا شرکت رو اینا درست کردم که در یکی از شرکت‌ها شریکم، ملکشم شریکم، اینا رو به نام خانومم کردم و به نام پسرم. بعد
چرا این کاری کردید؟
به خاطر اینکه خب برای تامین آیندهش بود، خانومم آیندهش باشه، پسرم هم در برای آیندهش باشه. خب
شما اگر به اسم خودتون نگه می‌داشتید، یه قرارای قانونی می‌ذاشتید، همه این چیزا اتفاق می‌افتاد. خب ولی اگر خدای نکرده برای اونام خط
تو ایران رسم بود که هر کس که داشت به نام بچه‌هاش می‌کرد، ما هم طبق همون رفتار پیش رفتیم. حالا به هر حال بعد 4 سال پیش من از یکی از شرکت ها که همش 100% مال خودمه یه مقدار پول برداشتم، یه زمینی در تهران خریدم، اونم به نام خانومم کردم. فکر میکردم که این زمین مثلا زود فروش میره، ولی متاسفانه با این مسائلی که پیش اومد فروش نرفت و با توجه به این گرفتاری هم که برای ایران پیش اومده یه مقداری اوضاع احوال کاری خراب شده. بعد یه مقداری من بدهکارم و مقدار کمی هست و این بدهکاری اجازه نمیده من به کارهای امور جاری کارم برسم. به یه امکانی ما داریم که از یکی از این شرکت ها که به نام پسرم و به نام خانمم هست یه مقداری وام بگیریم که وامش هم از محل درآمد شرکت، نصف درآمد شرکت وامو تسهیل میکنه، وامو پرداخت میکنه. حالا پسرم با این کار مخالفه، در حالی که اون موقعی که من اینو زمین رو به نام پسرم خریدم موقع 18 سالش بود و اصلا متوجه نشد و تا به حال که 12 سال اون تاریخ میگذره قسط زمین از محل همون شرکت به طور مرتب پرداخت شده و حالا اگر ما یه وام بگیریم بازم از محل همون شرکت به طور دائم پرداخت میشه و شرکای شرکت اینو تقبل کردن که از درآمدی که داریم پرداخت بشه. منتها این یک فرصتیه برای من، البته اگر من این وامو نگیرم خب از درآمد شرکت همیشه نصفشو من با خانومم با هم نصف میکنم، من میبرم سو خانومم، منتها اگرم نکنم بازم اون نصف به من میرسه، ولی اون خورد که ماهیانه کار اساسی برای من انجام نمیده. من میخوام یک جا مثلا یه مقداری بگیرم حدود 200,000 تا و این گرفتاری ها و چیزهایی که دارم، بدهیهایی که دارم پرداخت بشه دیگه با خیال راحت بتوانم به کارم ادامه بدم. ولی پسرم با این کار مخالفت میکنه. من نمیدونم
استدلال
نه
بذار اول ببینم استدلال ایشون چی هست، چرا ایشون مخالفه.
میگه که من ممکنه برای من در آینده برای ما چیز بیشه، مثلا قسطش پرداخت نشه، یا اجازه بفرمایید خودش صحبت بیاد من توضیح میدم اگه خیلی چیز بود. میگه ممکنه که مثلا اون شرکت به هر دلایلی یه موقعی چیزی پیش نیاد، مسئله پیش بیاد و نتونه قسطش رو پرداخت کنه، در حالی که
حالا اصلا برفرض که چنین بشه، اگر شما اسید دارید که از راه دیگه میشه این کارو کرد.
همین از ما زمینی در تهران داریم خودش با ارزشه، یعنی هر لحظه ممکنه حالا نتونه بفروشیم 6 ماه دیگه.
نه حالا من اونو نمیگم، آیا شما که آخه فقط همین یه شرکت رو دارید که الان دارید روش وام میگیرید یا شرکت های دیگه هم هست؟
شرکت های دیگه هم هست.
خیلی خب،
من دو تا شرکت دارم، یه شرکت دارم که 100% مال خودم، یه شرکت دارم 20% مال خودم. اون شرکتی که 20% مال خودمه به اسم ملکش به اسم خانمم و پسرم هستش.
نه ببینید من البته متوجه هستم،
ماه به ما،
نه 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 اونو فهمیدم،
یا سه ماه به ما یک درآمدی به ما میده که اون درآمد به اندازه هست که هم زندگیمونو تامین بکنه و همین که قسط اون ماه به ما رو پرداخت بکنه. ما نگرانی نداریم، کما اینکه در مدت 10 سال یک ساعت هم یک روز هم نبوده که ما در پرداخت قسط مثلا دچار مشکلی بشیم یا مسئله پیش بیاد، چون اون ملک و اون شرکت حالا مبلغ قابل
نه. شما منو قانع هم نکنید. نه من متوجه شدم، من میخوام ببینم استدلال پسرتون چیه. اگر استدلال پسرتون این است که یه همچین وامی به استفاده از اون به این صورت غلط، یه مسئله است. اگر ایشون نگران بازپرداخت هستن با توجه به درآمد و اسست شما خیلی جایی نداره، ولی بعدم میرسم سر اینکه حق با کیه، ولی من میخوام ببینم توجیه اقتصادی مسئله از نظر ایشون چی است که باش مخالفه.
خب میگم خود
لطفاً
صحبت کنید. الو
بله سلام.
سلام.
خب علت مخالفت شما با اینکه پدر جون این وامو بگیرن چیه؟
چون اطمینان نمیکنم بهشون که با این مشکلش اول حل بشه، بعدا ما رو بندازه تو خطر که مثلا این چیزی که الان داریم و کاملا از بین بره.
چرا آخه شما خب استم این چیزی که از بین بره کاملا از بین بره که باید یه بحث منطقی باشه.
پدر همیشه کاراش اینطوری بود، خیلی کارا رو عوضی کرده، خیلی پول باد داده، یه شرکت کردم 20% 30% قبل از قبلا دستش بود، بعد من میترسم که اطمینان بهش ندارم که با این 200,000 تا کارش را بیفته.
این 200,000 تا ایشون برای چی میخواد از نظر شما؟
به طلب کارا بده.
حالا خب اگر طلب یادمی بده طلب کارا بشتش هستن و برش درد و سر درست میکنن و اعصابش رو به هم میریزن، تصمیم گیریاشو دچار اشکال میکنن، بعدم 200,000 دلار با بهره من نمیدونم چقدر هست، اگر حتی برای 8% هم باشه میشه ماهی 1,200 دلار. یعنی شما برای ماهی 1,200 دلار ممکنه معطل بیفتید، به خطر بیفتید؟
نه.
شما اگر 200,000 دلار وام هست بهره 8% هم که باشه 200,000 دلار میشه، فرض کنید که 16,000 دلار ماهی 1,200 دلار میشه، یعنی واقعا یه شرکتی با ماهی 1,200 دلار به خطر میفته و ثروت شما و پدرتون و درآمدتون توانایی پرداخت 1,200 دلار بهره رو نداره؟
من نمیدونم. خب شاید مثلا بیشتر باشه، من نمیدونم کاراشو نمیشناسم، فکر کنم.
آخه اصلا اینو مال شما نیست به یک اعتبار عزیز، اگر ایشون به اسم شما کرده. شما چرا فکر میکنید ملکی که مال پدر هست که به دلایلی که ایشون به نظر من بسیار اشتباه کرده یا شاید مسائلی است که نمیخواد بگه، شما که مالک اونجا نیستید، مگر شما یه نوع امانت دارید، میتونید نظر داشته باشید، میتونید بحث اقتصادی بکنید و منم با تو به همینجاست که حاضر بودم بشنومتون، ولی شما که نمیتونید چیزی که مال خودتون نیست که کسی به امانت حالا به دلیل قانونی به شما داده بگید مال منه. آقا این نظر غیر منصفانه است. اگه شما بگید این درام از کار من و کوشش من به دست آمده، بله، ولی اگر پدریست که اینگونه که توصیف میکنن که تقریبا هرچی رو که دارن از نظر ثروت به شما و مادر واگذار کردن که من باش سخت مخالفم، برای که ایشون باید این رو توی سازمان دیگری میذاشتن که همه جور حمایت رو میگرفتن، در سری هم درست نمیشد، اختیار اونا رو هم میداشتن، حالا این کار کردن، ولی حالا که کردن به نظر من شما اگر یه دلایل موجه اقتصادی دارید بله، ولی نگرانی و بعدم عرض کردم من برای 200,000 دلاری که ما 1,200 دلار قسطش میشه با بهره 8% تا با بهره 12% میشه ما 2,000 دلار.
بنابراین $2,000 چیزی نیست که شما بگید شرکت به هم میخوره، ولی آدم ها مخصوصا یه ایرانی که نسبت به بدهی اساسه طلبکاری که به خودش فکر میکنه حق داره نه تنها پولشو بخواد بلکه جان طرف مقابلم اگر لازم شد بخواد، و این بحثیست که ما در خانواده ها و در جامعه و فرهنگ ما داریم، و اون آدمو به هم میرزه. به من میگید پدر تصمیمات غلطی گرفته، مقداری تو اون زمینه شاید حق با شما باشه، باید مواظب بود و یا یه توجیه بر این کار داشته باشه، ولی اگر به نظر میرسه که این کار رو ایشون اگر بکنن به یه آسودگی راحتی میرسن، اگر به نظر میرسه که درآمد موجود شما توانایی پرداخت هزینه ها رو به اضافه این بهره رو داره، و به هر حال بدهی بدهی است، حالا چه $200,000 آدم به 4 نفر بدهکار باشه چه $200,000 به یه بانک یا یه نفر بدهکار باشه، فرقی که
نمی‌کنه. جان من نمی‌دونم چطوری بدل میشه، چون الان این چون دست من بود نتونست هیچ کار باش بکنم، فکر کنم اگه بخوام بهش بدن دور دستش اونم به باد میده.
خب باز به شما مربوط نیست، آدم ها حق دارن
مربوطه، چون ما با این پول خب خونمون رو نگه میداریم، سریون نگه میداریم، برید چکار بکنیم، بریم تو خیابون زندگی کنیم.
نه شما اولا اگر پزشکید قرار رو پای خودتون بایستید، نه روی پول پدر. شما اگر پزشک هستید هنوز در سن 30 سالگی انتظار دارید که مثلا پدر هزینه های شما رو بده؟ بعدم ایشون اگر بخواد بر بار بده همه تون پول خود ایشونه، شما که نمیتونید پول ایشون رو بگید مال منه.
خب الان شانس ندارم، من اکسامو دستمو 2008 تموم، نوامبر 2008 تموم کردم، الان تا نتونستم توی رزیدنسی بیفتم.
خب
دو سال نیم دپرشن داشتم.
خب همین، من فکر میکنم که مسائل شما مسائل دیگریست، ولی عزیز به دلیل اینکه شما دیپریشن داری من الان نمیخوام وارد بحثای دیگه با شما بشم. اینکه نتونستید رزیدنسی بگیرید خب یه مقدار پرسش مطرح میکنه که از نظر علمی کجا ایستادید و واقعا چه مسائل شخصی و فردی یا روانی دارید که شما رو براتون مشکلات به وجود آورد. امیدوارم اون مسئله حل بشه. و بعدم شما یه فرضی میگیرید که این راهی که پدر میره حتما چنینه، در حالی که راه شما نیست. ولی خب شما از یه طرف طلبکارا رو سراغ پدر میندازید، از یه طرف اختلاف خانوادگی رو موجب میشید، از جانب دیگه به یک اعتبار شما امانت دارید، این امانتی است که پدر به شما داده، گفتم قانونا به شما تعلق گرفته ولی واقعا مال شما نیست. این که
شما خودم میدونم تو الان داده به من تو دست خودمه،
نه مال شما قانونا هست، ولی بله. ولی اگر شما فرض کنید که عموی شما به دلایلی اومد گفت این ملک رو من به اسم تو میکنم، به اسم شما شد، شما میتونید بگید قانونا چون مال منه مال منه. آخه ماجرای قانون یه مسئله است، ماجرای عدالت و حق یه مسئله دیگری است. کی گفته قانون مساوی است با عدالت؟ خیلی از اوقات قوانین حتی ظالمانه هستند، بسیار از این کشورها قوانینشون غلط. برای شما که اینو قبول داری، شما من گفتید نه این پولیس که من درآوردم، گفتم خب بله، ولی اگر پولیس که پدر به شما داده که شما نمیتونید بگید حالا من مالکم من تعیین کننده و تصمیم گیرنم، علاوه گفتم اگر ایشون یه کار غلط خطرناکی دارن میکنن بله، ولی به همجاست که با یه مشاور اقتصادی صحبتی بکنید، اگر آمدن گفتن به هر حال اینم یه راهی هست، اون موقع به نظر من شما قرار است که موافقت کنید. اگه گفتن نه این یه خودکشی اقتصادیه و نباید پدر رو در این وضع گذاشت که من بعید میدونم، خب اون موقع شما مخالفتتون رو من میتونم بفهمم، چون در حقیقت کاری که میکنید درسته و صلاح و مصلحت خانواده است. اما نگرانی من و شما که نمیتونه مبنای زندگی دیگری باشه. و بعدم همچنان ماجرای امانتداری سر جای خودش هست، چرا پدر این کار کرده مثلا نمیفهم. ایشون یه توضیح دادن که مرسوم در ایران بود، بعدم مرسوم در ایران نبود، ایشون گفتن مرسومه، بعدم برای خودشو این داستانها رو درست کردم، تو گفتم باید دلایل دیگری می داشته. برحال من پیشنهادم خدمتتون اینه که برید پلوی متخصص اقتصادی، روانشناس هم نمیخواد، یه آدمی که اوضاع از نظر اقتصادی نگاه کنه. حتی من اگر اطلاعاتو می داشتم میتونستم بگم این تصمیم درسته یا نه. خیلی ساده تو یه جلسه یک ساعته اطلاعاتو بدید، میشه گفت که این تصمیم تا حدودی از نظر اقتصادی قابل قبوله یا نه. اگر قابل قبوله که موضوع تمام است و هیچ. اگرم گفتن نه و خیلی خطرناک و غلط و بد بود، خب اون موقع من مخالفت شما رو میتونم بفهمم، ولی همچنان یادتون باشه ما قرار است امانتدار باشیم و نه امانتخوار. بعدم اونم در رابطه میان پدر و فرزند، اونم کسی که بالاخره شما و آنگونه که آمدید به جای خوشبختانه رسید و پزشک شدید، تو قرار است که مواظب و مراقب مادر و پدر شما باشید تا اینکه اونا مواظب و مراقب آینده شما.
به زور میخواد این کار رو بکنه.
خب آخه وقتی که من ندادم نه
باید این پول رو میزنه و گره خودمو میکشم همه.
خب نه اون به زور نیست، نه شما
من نمیتونم بدن دیگه چیز بکنم بهش برن چون وگرنه احساس بد میکنم.
خب احساس بد بکنید عزیزم، چطور شده شما پول یک کسی که نمیدید زور نیست، اون که پولشو میخواد زوره. من برگردم به شما بگم پولمو بده، شما بگید نمیدم، بعد شما برگه بگید تو داری زور میگی. خب آخه شما نگاه کنید حق بیشتر با جانبه کیه، حداقل قبول کنید 51% حق با پدر، 49% با شما. بنابراین اگر یک کسی حالا رو 51ش ایستاده و از شما انتظاری داره، شما رو 49تون نیستید. به هر حال با یه متخصص اقتصادی صحبت کنید، امیدوارم این مسئله حل کنید برای هر سه شما آرزوی بهتری. حالا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا شنگون ارشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چه شکلی شدی خودتو پامپیچی کردی با عذارا میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم خانمم، هنوز بیمارستانه.
ای وای ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتین؟
حالا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه کن حرف منو گوش کن، گوشی تلفن رو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول و آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست تو پیشمون بری با این حال بدی که دارین، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کارتون رو انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
خدا راست میگی؟
آره بابا، تازه بالاترین حق بیمه رو براتون از شرکت های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشت.
آره تلفنشو داری؟
آره بابا، 888 97 97 99. شماره به این سادگی.
چی میگی دفعه دیگه بگو؟
بابا مغزت هم صدمه خورده. 888 97 97 99. دکتر کامران یدیدی.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگیون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید. شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی بعدی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم بدون نیاز به عینک، دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، انتگریتد مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-88-33.
ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم.
پنجشنبه ها 9 شب، دمی با خود. این هفته ترس از ترسیدن.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که همین شنبه 28 می در این شهر خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم. محل برگزاری کانکوریا یونیورسیتی. ورودی $30 هست. کارت ورودی رو دوستان میتونن از خانه ایران دریافت کنن و یا در محل کنفرانس. و روز یک شنبه 29 می در تورنتو کانادا هستم و 1 کنفرانس از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت با عنوان کودک درون دارم، با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری هتل شرایتون هست. کارت ورودی که به مبلغ $60 هست دوستان میتونن از رادیو صدای ایران دریافت کنن در تورنتو و یا اگر ماند در محل کنفرانس. ولی به نظر میرسه که شاید جا نباشه. اینه که اگر مایلی در این زمینه اقدام کنید لطفاً چنین بفرمایید. و بالاخره فقط اشاره داشته باشم به سفر 9 شب و 9 روزه ما از کوپنهاگ دانمارک از 3 شنبه 19 جولای تا 28 جولای. هم کشتی هم ما سولد اوتیم، ولی اگر مایل باشید تشبری نام خودتون رو بگذارید، در صورتی که جایی باز بشه که معمولا این اتفاق میفته، چنین فرصتی هست. اگر نه که امیدوارم در سفرهای بعدی باشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.
بجبه.
آقای دکتر، من خدمتتون هستم، تازه از ایران اومدم امریکا. توی این مدتی که دنبال برنامه کارهای ویزام و اینا بودم که بتونم بیام، با یه آقایی توی ایران آشنا شدم که یه رابطه خیلی صمیمی و خیلی گرمی داشتیم، منتها 3 ماه بیشتر نبود این رابطه. الان توی شده که این وابستگی به حدی شده که من الان اینجا هستم، ایشون ایران هستن، میخوام یه جوری کاراشون مثلا درست کنم که ایشونم با خودم مثلا بیارم اینجا.
نه شما با خودتون بیارید
اینجا. من با خودم، یعنی که من اومدم که حالا
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون تیر ماه 25 سالش میشه، هنوز 24 سال و خورده ای.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنی؟
من خودم که تحصیلات خاصی ندارم، منتها یه خورده دندونسازی کار کردم و حرفه خاصی نیست. الان اینجا میخوام ادامه تحصیل بدم. و
چه مدتی است شما الان در امریکا هستید؟
من الان 5 روزه.
شما به من بفرمایید از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارید؟
از نظر اداره مهاجرت که امروز با وکیل صحبت کردم، بهم گفتن که اقدام میکنیم برای پناهندگی و کارهام که اقامتمو بگیرم.
شما چه جوری فکر میکنید به این راحتی میتونید پناهندگی بگیرید؟
حالا نمیدونم میتونم بگیرم یا نه، منتها همراه با کیس خودم که باز میکنم میتونم مثلا کیس ایشون هم مثلا با خودم باز بکنم، مثلا که کاره ایشون هم همزمان با کاره.
آخه این کارا ممکنه سالها طول بکشه.
خب وکیلم این اطمینان به هم داده که نه اوکی هستش، خیلی سریع این کار انجام میده.
مثلا چقدر سریع؟
ظرف 1 سال دیگه بدبینانش 1 سال هستش.
خب شما تو این 1 سال ممکنه زندگی اقتصادیتون ببینید چه جوری میگذره اینجا؟
فعلا خب فعلا از طرف خانواده ساپورت میشم، اگر که مثلا تصمیم با این آقا مثلا بگیریم خب این آقا ساپورتم میکنه، بعد اینجا خب بالاخره مشغول میشم به کاری. الان هنوز خیلی تازه اومدم.
این آقا چی خوندن چه میکنه؟
این آقا کارشون بیزنس هستش تو ایران، حرفشون تو کار بازار موبایل و اینا هستن، سرمایه خوبی داره، از بچگی رو پای خودش بوده و کار کرده، اوکی هستش.
خب چطور میخواد بیاد اینجا بدون زبان و اینها؟
والا تو این 3-4 ماهی که تو ایران با هم دیگه بودیم، مثلا هر چقدر که من بهش اصرار میکردم که بیاد و اینا، این حالت نبود که بخواد تو استفاده کنه از برنامه من که مثلا بخواد از طریق من بیاد.
آخه شما کجایی نداشتید که از طریق شما بیاد؟
چرا خب اگر آخه الان شرایط جوری هستش که تو ایران مثلا الان من اگر مثلا با این آقا ازدواج کنم بیام اینجا خودم اعلام بکنم که همسرم تو ایران هستش، بالاخره اونم در خطر هستش، اونم همزمان.
آخه همین جوری که نخواد، اون خودش هم میتونه بیاد اعلان کنه اینجا در خطره. ای قرار موضوع به همین
ویزا نمیتونه بگیره، ویزا خیلی سخت میدن از ایران. ما خیلی من خودم خیلی سخت خیلی هزینه کردم، از که 40 میلیون هزینه کردم تا تونستم بیام، ولی خب کار خودم خیلی سریع انجام شد بدون اینکه مثلا آمادگی داشته باشم، مجبور شدم بیام، تایمی هم نداشتم باید میومدم. این رابطه خیلی نسبه و خیلی کوتاه بود، من تا این تایمی که با هم بودیم خیلی کامل بود، یعنی میشه گفت بیشتر ایام هفته رو با هم بودیم و هیچ مشکل خاصی با هم دیگه نداشتیم. الانم هی به من زنگ میزنه، مثلا میگه که بپرس اونجا پرسجوش بکن ببین میتونیم مثلا با هم دیگه باشیم، چون اگر اون الان بخواد اقدام بکنه از بین هر مثلا 100 نفر شد 4-5 نفر یا مثلا 10 نفر اینقدر راحت بتونن بیان، منم اصلا اینقدر کارم راحت انجام شده خودم هم باورم نمیشه اینقدر سریع راحت ویزا گرفتم.
شما 40 میلیون من نمیگید پول دادید به کی؟ پول دادید شما
جان؟
به کی پول دادی 40 میلیون؟
کارم انجام دادن دیگه، بالاخره تونستم کارم انجام بدم. کارم حالا وارد جزئیات این جوری نشه. من سوالم این هستش که شما فکر میکنید تو این تایم 3 ماهه این شناخت کافی هستش که من بخوام این آقا رو بیارم اینجا باهاش زندگیمو ادامه بدم؟
ممکنه من بگید این آقایی که در سن 24 سالگی موفقه، چگونه خانواده و زندگیش میگن زندگی تو به هم بزن برو امریکا؟
نه اصلا با خانواده در میون نمیخواد بذاره، چون 100% قبول نمیکنن، چون منم یه ازدواج ناموفق داشتم تو سن 20 سالگی، خب قطعا مثلا شرایط منو بگیرش قبول نکنن، هیچ چیزی نیستش.
خب شما چجوری میخواد همه چیز اینقدر به هم بریزه؟ اولا شما چرا اینقدر تو هوایی قربونت؟ اصلا واقع بینا نیست، شما فقط یه ذره چون بیزار گرفتی رفتی کنی بقیه کارا شده نیست. من نمیدونم وکیلتم، من وکیل نیستم، ولی وکیلی که به تو بگه اینجوری با این سرعت این کارا انجام میشه نقاد بود. به علاوه یه پسری که 24 سالشه، شمایی که ازدواج کردید خانواده اون نمیپذیرندش؟
نمیدونم شما... دقیق خودم
معلومه نمیدونم،
ولی هر موقع بهش میگم که مثلا با خانواده
چطور ممکنه خانم قبول بکنن؟ 4-3 سال بزرگتری، شما ازدواج کردید جدا شدید، اون پسر اونجا یک چیزی داره، شما هیچی ندارید، درس خوندید، اون حداقل پول داره، بعد از اونجا پاشه بیاد اینجا که بخواد چیکار کنه؟ شما چرا نمیرید ایران زندگی کنید؟
دست خالی نیستم.
شما چرا نمیرید ایران زندگی کنید؟
به خاطر اینکه اون شرایط زندگیم اونجا اصلا مناسب نبود. نه یکی مسئله همون تحصیلم، یه کنکور برای من یه قولی شده بود به زندگی که نتونستم درسامو ادامه بدم، مثلا درسو بخونم رشته‌ای که واقعا علاقه دارم.
شما چی بخونید اینجا؟
من اینجا همون دندونسازی رو میخوام بخونم.
آ چیزی به اسم دندانسازی در مفهوم مدرن امروزش اینجا هست؟
بله یه پرسجوی کردم، بله میتونم کارش یه دوره 3 ساله هستش که مثلا بتونم بخونم توی لابراتوار مشغول بشم.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همون فقط میخواستم بدونم که به نظر شما این تایم مثلا 3 ماهه این وابستگی که هستش کاذب هستش یا یعنی اینکه نه مثلا
نه به نظر من دوتایتون فقط آتیش گرفتید قربونه. آخه تو خیلی غیرعادی حرف میزنی عزیز، خیلی غیر واقع بینانه است حرفایی که میزنی. ظرف 5 روز آمدی اینجا میخوای یکی دیگر با بیاری، منم برم بری تازه تو تقاضای اسایلم کنی؟ آخه چه دلیلی برای مسئله سیاسی داری؟ اگه اقلیت مذهبی نیستی که بتونی ثابت کنی که از نظر سیاسی؟
نه خب من چیز هستم، توی شرایط سختی داشتم از نظر سیاسی، چون پدرم هم نظامی بود، این اصلا شرایط سختی داشتم، یعنی واقعا جانم در خطر بود و و اون زندگی قبل من به هم خورد به خاطر این موضوع بودش که به هم خورد.
اینا رو به من میگی یا بخوای بعدم به دادگاه بگی؟
نه خب اینا رو واقعیت هم داره اینا. حالا بحثی هستش که حالا واسه دادگاه میخوام دارین میگین خیلی غیر واقع بینانه دارین میگین، گفتم یه خود بیشتر توضیح بدم شاید.
نه بیشتر توضیح ندی، یه ذره میخواید آب و نمکش رو بیشتر کنی. آخه قربونت، من یه مقداری مسائل رو وسط خطا رو میخونم،
چون که الان میخواستم که
خب شما چرا رابطه تو حالا شما چرا رابطه تو
رو به من معرفی کردن؟
آخه عزیز، آخه به تو نگفتن یه ذره با من که حرف بیزنی یه مقداری گزارش ندید که از بس عادت کردی تو خیابون و تو به پاسدارا بدید بدید؟ نه آخه اطلاعاتت همین جوری است، داره خدا وکیلی میریزیش بیرون و سرهم میکنی. مسائل به این سادگی ها هیچ کدومش نیست عزیز. به علاوه شما که به قول خودتون که به نظر من تازه یه مقدار خوشخیالی است، ایشون تا یه سال دیگه میاد.
من خوشخیال نیستم اتفاقا، من یادمی هستم که هم اعتماد به نفس خیلی پایین دارم، خانواده خواستن سرمایه گذاشتن منو فرستادن، میدونید چی میگم؟ یعنی من دپرشن حتی گرفته بودم، افتاده بودم مثلا توی گوشه خونه، یا حالتی شده بود که اصلا همش دست خودکشی و مثلا یه همچین حالتی برام پیش اومده بود.
حالا ممکنه من بگید اون خانواده یه همچی عروسی میخوان چیکار کنن که منیک دپرشن داره، شیدایی سرخوشی داره، چون الان تو اوجی دیگران معلومه هایپری هست، منیکی الان قربونه، الان یه آدم خوشبین خوش خیال همه چی میشه تو هوایی دوباره که رفتی، ولی بعد هواپیما چون بنزین نداره سقوط میکنه میافتی.
اینو خودم هم میدونم، منتها انقدر به هم هی انرژی دادن از این طرف و اون طرف.
کی بهت انرژی داده؟
هم خانواده هم برادرم هم.
آخه اونا که ترچی بوده انرژی از تو گرفتن، اول افسردت کردن، دست کارت به خودکشی رسیده، حالا چجوری به... نه ببین عزیز، حالتی که تو داری
یه تایمی رسیدن به این که چقدر مثلا در حق من حالا ظلم شده و اینا، از بچگی یه سری مثلا شرایط تربیتی اینا مثلا ایراد داشته، اینا رو همه رو خودشون متوجه شدن، حاضر شدن مثلا، یعنی فکر کردن که من اگر هجرت بکنم شرایط زندگیم عوض میشه. که حتی خانواده خودم هم این آخر فرودگاه بودم مثلا این آقا اومده بود گریه زاری و اینا، خانواده هم گفتن این آقا رو اصلا فراموشش کن، تو میری اونجا موقعیت های بهتری برات پیش میاد، اصلا تو یه موقعی درس میخونی، تحصیلات عالیه میکنی، یه کس در ساعت تو شرایط خودت. حتی خانواده من اون آقا رو قبول نداشتن،
پیشنهاد ریاست جمهوری امریکا اینا رو که بهت ندادن عزیز. خب ببین خانواده تو
من از تو خودم خالی هستم و اینایی که دارم میگم حرفایی که از دل که بهم تلقین کردن،
برای که بخواستن، برای که بخواستن تو رو باد کنن بفرستن بیای امریکا. آره خلاص
من الان اومدم، الان خالی خالی هستم، میدونی چی میگم؟ یعنی تنها تنها میذم، فقط کارم گریه هستش، کار دیگه نمیتونم بکنم، چون خیلی بالاخره آدم خودتون میدونید از شرایط خونه و زندگی خودش، اونم یه دختری مثل من که خانواده همه چیزو براش مهیا کردن و البته سختی خاص خودم هم داشتم و نمیگم کار نکردم و اینا، چرا تو ایران مثلا بیزینس تو کار پوشاک بودم، مثلا مغازه بوتیکی داشتم، اینجوری هم بودم، ولی این تایم یکی دو سال آخر نه، دیپریشن داشتم و اذیت شدم تا اینکه با این آقا تو این تایمی که اقدام کردم برای اومدن با این آقا آشنا شدم، این آقا کاملا منو فرم میکرد، یعنی از نظر روحی کاملا اون حالت اعتماد به نفس رو گرفتم و احساس مثلا خوبی داشتم و نمیدونم حالا چی هستش، شما دکتر هستی من رو راه نمایی کنید.
من ازم من فکر بکنم که شما هر کاری میخواید برای این آقام بکنید، ولی کاری نمیتونید بکنید. فعلا شما وضعیت خودتون درست کن عزیز، اولا تکلیف خودت رو روشن کن، بعد از اینکه تکلیف روشن با اون آقام تلفنی،
با این آقا در ارتباط باش،
بدون تردید، چرا که نه، با اون آقام در ارتباط باش، از این درم کار اداره مهاجرت تو درست کن، تا قدمای بعدی هر وقت کار اداره مهاجرت درست شد به من تلفن کن، وقت باز با هم مفصل کتککاری میکنی.
برای اینکه
جان
به نظر شما آخه این آقا هم میدونی یه اخلاقی داره، اصلا بروز نمیده که درونش چی میگذره، منتها اون روزای آخر همش مثلا این تا من رو نگاه میکرد گریه میکرد.
نه اونم حالش بده عزیز، دوتا مریض خوردید به هم تو اتاق بیمارستان، فکر کردید برای هم دیگه دکترید.
ای وای
شما با اون سابقه و
پرورد، من شرایطم خیلی پس بد ازش، من میتونم یه جوری حضوراً با شما ملاقاتی داشته باشم که حالا
برو...
خودم میدونم که از ریشه یه مقدار مشکلات حالا... بچگی هم کودک درونه خودم میدونم که دارم.
به هر حال دوستانی هستن، این خواستی به دفتر تلفن کن، من دوستا رو بهت معرفی میکنم، ولی عزیز 310 273 76 273 76 به هر حال مواظب خودت باش، فعلا کارهای خودت رو بکن، بعد از اینکه کار رو پای خودت ایستادی که دیگه رو بغل کن، ولی فعلا ای بغل کنی دوتایی با هم میافتید. به هر حال مواظب خودت باش، مرسی از این،
خیلی
خوشحال شدم. خدا نگهدار. خدا حفظت. نشانگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوان بمان.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. تالار خانوادگی البرز در سن دیگو تقدیم می کند. شنبه 28 و یک شنبه 29 می با هنرمند دوست داشتنی امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خدایی.
دو شب خاطر انگیز با امید، شنبه 28 و یک شنبه 29 می در تالار خانوادگی البرز در سن دیگو. 858-792-2233 858-792-2233.
من می فهمم درکت می کنم.
ببینم اصلا میدونی تو لس آنجلس چه خبره؟
نه، چه خبره؟
یه مسابقه 1,000,000 دلاری داره میاد.
What؟ 1,000,000 دلار؟
بله.
کجاست؟
در بایسیکل کاسینو.
کی؟
همین دوشنبه 23 می تا اول جون.
ببینم ورودیش چقدره؟
125 دلار. فقط 125 دلار.
راست میگی، باور کردنی نیست. مگه میشه با 125 دلار 1,000,000 دلار گارانتی کرد؟
بله جونم، بایسیکل کاسینو میتونه.
ببینم حالا چه ساعتی شروع میشه؟
از همین دوشنبه در دو سانس ساعت 1 و 6 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با بایسیکل کاسینو تماس بگیرید thebike.com.
و بابا تلفنش چیه؟
1-562-806-46-46.
چی شد؟
1562-806-4646 562-806-46-46.
لطفاً برای ترک اعتیاد با شماره 1-800-426-2537 تماس بگیرید.
سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی جهت رسیدن به اهداف والای خود که همانا حمایت از همه افراد خانواده، بازدید از سالمندان، بهینه‌سازی روش‌های تربیتی مادر و پدرها و روابط همسران و کمک به موفقیت جوانان میباشد، به کمک‌های مالی و خدمات داوطلبانه شما نیاز مبرم دارد. همچنین از شما دعوت می‌شود تا در سمینارهای آموزشی و رایگان این سازمان و جلسات حمایت جوانان که در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در پارک بلبا می باشد شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-390-44 تماس گرفته و یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-390-44 818-390-44.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من زنگ زدم بابت اینکه چند وقت پیش بود، حدود 2 ماه و خورده پیش بود، احساس سرگیجه و اینا داشتم. بعد خلاصه رفتم دکتر. همیشه وقتی احساس سرگیجه داشتم آب پرتقال میخوردم یا نوشابه میخوردم، بعدش احساس خوبی بهم دست میداد و اینا. خلاصه این دفعه گفتم برم دکتر، رفتم پیش فیزیشن اسیستنت. به من گفتش که احتمالاً انزایتی داری و یک کمی هم ممکنه دیپرشن داشته باشی. بعد البته قبل اینم که برم اونجا، حدود تقریبا 3 سال پیش بود، دستم شروع کرد به بی‌حس شدن و اینا یهویی. بعدش رفتم دکتر و MRI گرفتن و دکتر مغزبرست دستم و گفتش که چیزی نیستش و همش از استرسه. بعد ولی وقتی که رفتم پیش این فیزیشن اسیستن و به همین طوری گفت، خیلی روم انگار اثر بدی بذاره. خیلی ترسیدم، اصلا خیلی ترسام زیاد شد. همیشه نگرانم نکنه مثلا این حالتی که دارم بدتر بشه بمونه. مثلا تو محیط های بسته که میرم احساس مثلا راحتی نمی کنم، مثلا احساس دلتنگی و دلگیری و مثلا خفگی به هم دست میده. البته چیزی نیست که نشون داده بشه، ولی این احساسی که خودم دارم. گاهی وقتا مثلا حالت یه سرگیجه کوچولو دارم، بعد احساس یه غمی میکنم، همش احساس میکنم اگه این ترس نره، همش میترسم، همش نگرانم که مثلا میشه مثلا همه اینو بره، از این بره و اینطور چیزا. و یه موردی هم که برام پیش اومد، داداشم تقریبا 2 سال پیش بود، متوجه شدیم که توی کشور دیگه هستش، متوجه شدیم که خیلی مریضی روحی خیلی سختی گرفته به خاطر تنهایی و مدت زیادی که تنها بوده. بعد همش میدونی ترس اون نگرانی اونم بود و اینا، همش روم همطوری احساس اصلا آرامش ندارم. از وقتی که رفتم این دکتر رو به هم اینجوری گفت، قبلا که رفته بودم حدود 3 سال پیش و دستم یه خود بی‌حس شد، اصلا به هم گفت ممکن است انزایتی داشته باشی، با خودم گفتم که چیز مهمی نیست، بعدش میکنم اینه همه خوب میشه و خیلی امیدوار بودم نسبت به این قضیه. بعد حدود 5 سالی هم هست که تو آمریکا هستیم و ازدواج کرده هستم. بعد خیلی احساس مثلا دلم به حال همه میسوزه، یعنی مثلا یه کسی براش کاری یه مشکلی پیش میاد، من اینجا دلم میسوزه بیشتر. بعد واقعا دیگه مثلا خسته شدم از این احساسی که به وجود اومده برام. و اون 2 ماه پیش که رفتم دکتر، بعدش این یه مثلا خواب وحشتناک بود که مثلا اصلا باورم نمیشه همچین چیزی برای من اتفاق افتاده، مثلا همش احساس نگرانی و ترس دارم و اینا. واقعا مثلا این خستم کرده. میخواستم بگم که شما چه پیشنهادی دارین؟
شما چند سالتون هست؟
من تازه وارد 30 سال شدم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 30 و اونم تقریبا 38 سالشه.
چه مدلی ازدواج کردید؟
بله، من 8 ساله که ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
فرزند ندارم.
چرا؟
والا اومدیم آمریکا خیلی مشغول بودیم، حدود 5 ساله که اومدیم آمریکا و مشغول درس و زندگی و خیلی کار میکنیم و واقعا یعنی وقتی واسه داشتن بچه هیچ وقت نداشتیم.
شما چه درسی میخونید؟
والا من شروع کردم تو کالج، دارم اساسیت هم توی ساینس میگیرم و میخوام بعدن ترانسفر کنم توی یونیورسیتی و بچلرم رو توی ساینس بگیرم و بعدش انشالله دندان پزشکی بخونم. ولی یکم از وقتی که این مسائل پیش اومده یکم سستم کرده و یکم میدونی اثر چیز گذاشته روم. همیشه مثلا خیلی امیدوار بودم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من کلا 4 تا خواهر برادر دارم. یک برادرم که از من 4 سال کوچیک‌تره و تو سوئد زندگی میکنه و اون خیلی مریضی سخت روحی گرفت و ما یه دفعه که با خبر شدیم اصلا خیلی شوک بود برامون.
واقعا مریضی روحی که ما نداریم، مریضی روانیه. چه بیماری روانی پیدا کرد؟
بعدا متوجه شدیم که شیزوفرنیا گرفته بوده.
نه، شیزوفرنی چیزی نیست یا اسکیزوفرنی چیزی نیست که آدم بگیره عزیز. یه چیزی که خودشو نشون میده. آخه شما ببینید نظام استدلالی و عقلی شما خیلی شلوغ پلوغه قربونتون.
یعنی شما به دلیل نگاه خاصی که به موضوع میکنید، حداقل چیزی که الان شما دارید افسردگی، استراب و اگورافوبیا دارید. این که در جایی بسته احساس خفگی میکنید، این یه حراسی است مربوط به محلهای بسته یا نیمه باز. و بعدم این که بهتون گفتن مضطربید، گفتید ذره ورزش میکنم خوب میشم، خب این نشون دهنده این است که فکر میکنید که مسائل یه مقداری به میل من و شماست که حرکت بکنه. نه، موضوع جدیست عزیز، ولی خوشبختانه جدیست که قابل معالجه است، ولی مشروط بر این که دکترتون رو برید، احتمال داره یه مقداری دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو بخواید، یعنی روی این باد کار بکنید.
حتی و... مثلا به همسرم، به مثلا الان خالم گفتن، همه میگن نه بابا هیچی نیستش و اینا.
آخه اونا چون متخصصین هستن که در دانشگاه درس میدن دیگه، درسته؟ آخه عزیز من، این شد استدلال؟ بنده به شما بگم قلبم بذاره نارم بگه بابا چیزی این حرفاچ، شما متخصصی؟ آخه عزیز، خالتون بگید بهمون اظهار نظر بکنه برای خودشون. آخه قربونتون در بیاد از این قرن، شما میخواید به درس بخواید، شما میخواید دندون پزشک بگید، اینقدر غیر واقع بیدانه با موضوع برخورد میکنید که خالم میگه ول کن. خالتون متخصص چی هم؟
من خیلی دوست دارم که از این موقعیت بیام بیرون، ولی نمیدونم چی کار بکنم.
هیچی گوش به حرف خالتون ندارید برید دکتر، مسئله به همین سادگی عزیز.
ولی منظورتون اینه که دکتر برم همه این مشکلات من کاملا برطرف میشه، همه این ترس ها، نگرانی ها و این ناراحتی ها؟
شما من بگید که اگر آدم ها برن دکتر نمیمیرن؟ 82 میلیون آدم پارسال مرد، تضمینی وجود نداره. اولا نمیخوام کسی رو فریب بدم، دوم این که من شما به عرضم توجه نکنید، مشکلاتی مثل افسردگی و استراب مشروط بر این که من و شما بریم پرو دکتر متخصص، دارو درمانی لازم انجام بدیم، روان درمانیمون انجام بدیم، شرایط و موقعیتمون رو دگرگون کنیم، روابطمون رو تغییر بدیم، به ورزش و خواب و تغذیه‌مون به درستی برسیم، بهبود کامل پیدا میکنیم. ولی شرطش این است که اگر شما خواستید برید خونه دوستتون، تمام راه رو برید، نصف راه رو نمیشه رفت، یه جای دیگه هم نمیشه رفت، باید فقط همون جا رو رفت. از خانه شما به خانه او ای بسا فقط یک راه هست، یا یه راه نزدیکترینه که باید از اون استفاده کرد عزیز. آنچه که شما دارید به من میگید یه ذهن کاملا پراکنده به هم ریخته است که نظامی که باید واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد کنه کار نمیکنه، و بنابراین شما هر جا دلتون خواست یک رو صد میکنید و صد رو یک. به همین جهت است که خیلی راحت وقتی یه مشکلی دارید که دکتر بهتون احتمالاً گفته، اصلا نگفته بود، حالتون وقتی حرف میزنه میشه هیچ. یعنی ما همچی دنیایی نیستیم عزیز، ما تو دنیایی هستیم که احتیاج به کمک داریم. دو تا نکته است، یکی این که باید تشخیص داده بشه که مسئله و مشکل شما چه هست، که میشه دید افسردگی و استراب الان هست. دوم اینکه این رو باید به درستی باش برخورد کرد. اینکه برادر گرفتاره اگر شده، چون برخی از اوقات تشخیص اسکیزوفرنی تشخیص درستی نیست، اگر اسکیزوفرنی، خب همه شما یه مقدار مسئله و مشکل بیشتری دارید، برای که اون زمینه ارثی داره و فقط یه شرایط بد و نامناسب میتونه اون رو تشدید کنه یا بهش فرصت تظاهرش رو بده و نشون بده خودش رو. و به همین جهت است که اون سابقه رو باید مشخص کنید. بعدم اینکه شما فرزندی نمیخواید نشون دهنده این است که کودکی بدی داشتید و با کودک و کودکی مسئله دارید، و خود این یه مقدار ماجرای گذشته شما رو به هم می‌زنه. حالا به من بگید رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
والا خب خوب بود، ولی خب بالاخره پیش میاد، بوده زمانی که خوب نبوده، بوده زمانی که خوب بوده، یعنی نمیتونم بگم که 100% عالی بوده، ولی خب پدر مادرم خب با هم هستن. ولی الان خب مادرم به خاطر مشکل برادرم مجبور شده که بره سوئد، و پدرم خب تو ایران هستش و اینا. بعد وقتی که ما اومدیم اینجا خب خیلی شرایط در حال سخت بود، اولش که اومدیم کار و درس و همه اینا خب خیلی فشار آورد بهمون. بعد مثلا خب همیشه من وقتی که ایران بودم خب ساپورت خانواده بود، اینجا که اومدیم خب خیلی تمام انگار مسئولیت رو بیفته روی گردن خودمون. خب البته درست زندگی جدید تشکیل دادم و اینطور چیزا، ولی خب اینا همه کم 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 من احساس میکنم که به هم فشار آورد، و الان هم واقعا میدونین خسته شدم و میخوام که از دست این مثلا ترسای مسخره‌ای که دارم و نگرانی ها راحت بشم.
نه ببینید عزیز، من البته فقط میخوام برای که دوستان میشنون، شما ببینید یه داستانی درست کردید من بیام تو امریکا، اولا بیام برم کالج، بعدم مثلا کار بکنم. بسیار میتونه برای من سخت و مشکل باشه، ولی چیزی نیست که من از پا در بیاره. نه درس خوندنه از من چیزی کم میکنه، نه کار کردنه، نه به هر حال یه نظم و ترتیبی تو ذهن داشتن. به علاوه شما با این نفر ازدواج کردید، دو تایی اومدید اینجا، از یه مزایای مربوط به این رابطه و ازدواج هم دارید بهره میگیرید. چیزی نیست که آدمو بندازه. و بعدم شما که درباره حمایت خانواده صحبت میکنید، این خبرا نبود عزیز. حتی داستانی که شما اگر به جملاتی که درباره رابطه پدر مادرتون گفتید، همینجوری وسط اینکه چی بگم مونده بودید. بعدم بسیاری از اوقات ممکنه یه چیزی قرار نیست تکرار بشه. یه آدمی که میبرنش میگن قاتله، که حالا که در 33 سالی گرفتنش 33,000 نفر که نکشته، بعد از 33 سالگی یه نفر رو کشته. بنابراین یا من اگر تصادف بکنم، یه دفعه تصادف میکنم تا برای خودم و دیگران درد سر روز کنم، هر روز که پشت فرموشم که تصادف نمیکنم. بنابراین همینقدر که تو زندگی زناشویی یا در کار تربیت بچه برخی از اوقات اتفاقات مهمی میفته، تا یه حادثه‌ش هم کافیه چه رسه به اینکه تکرار بشه. حالا علتی که نمیخوام بگم، برای که فرصتی دادم مطالبی بفرمایید، به خاطر اینکه ببینم چقدر گزارشی که شما میدید یه مقدار گزارشی است که به هم ارتباط داره، موضوع دقتی درشه، اندازه هاش سر جاشه نیست. نتیجتا اگر به من بفرمایید که چه باید کرد، اینه که شما احتیاج به کمکی دارید که شاید دارو درمانی رو بخواید، نه اونقدر زیاد، ولی یک کسی باید از نظر آنچه که به عنوان شاید کاگنیتیو بیهیویر تراپیه، یعنی یه نوع شناخت رفتار درمانیه، که کمکتون کنن هر چیزی رو سر جاش بذارید، واقعیت آنگونه که هست ببینید و مسائل رو وقتی که دوست ندارید کنار نذارید. الانم چون دو سه دفعه اشاره فرمودید به اینکه دوست دارید از این وضع در بیاد، به من بگید کدوم آدم فقیره که از فقر نخواد بیاد بیرون، کدوم آدم دردمنده که از درد نخواد بیاد بیرون. این خواستنه و کفایت نمی کنه و مسئله اینکه شاید نشه هم قرار نیست ما رو به هم بریزه. مهمش اینه که ما کاری رو میکنیم، به درستی شد شد، نشد نشد. اما مورد شما همطور که اول برنامه هم گفتم کاملا قابل معالجه است، اگر اصولی رو که ابدا غیر عادی نیست، معمولی و عادی هست رو رعایت کنید. بنابراین شما یه قراری میذارید با یه روانشناس، یه کلینیکال سایکولوژیست، اگر ایشون ضرورتی دید که شما با یه سایکیاتریست روانپزشک ملاقاتی داشته باشید برای گرفتن دارو، این کارو میکنید. اگر ایشون فکر ضرورتی نداره، خودش کار رو تا آخر که حالتون خوب خوب بشه و از این احساسها و حالات عجیب و غریبی که اذیتتون میکنه دور نشدید، اون رابطه رو و اون تراپی رو ادامه بدید. اگر هم احتمالاً با اون آدم احساس راحتی نکردید و یا فکر کردید اونقدر را پیش نمیرید، بگردید یکی دیگر رو پیدا کنید. ولی این تنها راهش عزیز. من و شما وقتی دست و پامون شکست، باید بریم سراغ یه متخصص که دست و پای شکسته ما رو درست کنه، و تا زمانی که درست نشدم، به عنوان اینکه درست شده و مشکلی نداره باش برخورد نمی‌کنیم، بلکه میپذیریم که چنینه. ولی خوشبختانه مشکل و مسئله‌ای که شما دارید کاملا قابل حل است و میتونه پشت سر گذاشته باشه و شما رو هم آسوده کنه.
بعد آقای دکتر، من خواستم اینو بهتون بگم که من بعد از اینکه این فیزیشن اسیستنت به من اینو گفت، من رفتم یه قسمتی هست توی همون مدرسه‌مون که دانشجوهای روانشناسی اونجا کاگنیتیو بیهیویر تراپی انجام میدن. بعد الان حدود 5-6 جلسه هست که دارم اونجا میرم و کارهایی که گفتن دارم انجام میدم و هنوزم البته میخوام برم، یه دو هفته تعطیل هستم، ولی هر هفته سعی میکنم که یعنی برنامه میذارم و میرم اونجا. حالا میخواستم که
نه، اون کافی نخواهد بود عزیز. من با اون مسئله ندارم، اون کار رو ادامه بدید فعلا، ولی بگردید توی مدت یه روانشناس خوب پیدا کنید. این کار یه مقداری فرد حرفه‌ای تر رو میخواد که در یه چارچوب دیگری عمل کنه. اون دوستان خیلی خوبند، ولی اونا در یه چارچوب محدود مربوط به محیط آموزشی کار میکنن و کفایت نخواهد کرد. مسئله شما یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره، عمیق‌تر و سنگین‌تره، و اگرم بتونید یه ایرانی پیدا کنید خیلی خیلی بهتره. نمیدونم از کجا تلفن می‌کنید، ولی جان
من البته چون توی کالیفرنیا ما زندگی نمی‌کنیم، مشکلم همینه. فکر می‌کنین
نه من نمی‌دونم، اگر شما ایالتی مثلا فرض کنید یا مناطق شرقی آمریکا باشید، اونجا دکترای ایرانی هستن. ولی اگر یه جایی هستید دکتر ایرانی نیستید، خب یه ذره کارتون مشکل‌تر میشه. برای که تازه هم اومدید، به هر حال مشکل زبان بیشتر از مسائل فرهنگی، ولی هر دو تاش رو به هر حال به حساب بیارید. اگر بتونید کسی پیدا کنید که هم زبانتون باشه بهتره، ولی دانشگاه رو تا زمانی که اون آدمو پیدا نکردید ادامه بدید. امیدوارم که این مسئله حل کنید و حتما هم حل خواهید کرد اگر به دنبالش باشید. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون
دکتر.
پس شما فکر میکنید من برم یه دکتر خوب پیدا کنم و این کار رو انجام بدم؟
حتما.
این مشکل کاملا برطرف
میشه. کاملا برطرف.
میدونین میتونین یک زمانی به من بگین که مثلا چقدر طول میکشه؟
اصلا ببینید همیناست که کار دستتون میده. ببینید عزیز، من به شما بگم میخوام 20 پوند کم کنم چقدر طول میکشه؟ بعضیا این 20 پوند رو تو 20 هفته 10 هفته میارن پایین، یه تو 2 سال. مهم این است که شما چه میکنید. منم عمق و شدت مسئله رو نمیدونم، ولی خودتون گرفتار این موضوع نکنید. همینقدر که ما در راهیم کفایت کنید. همینقدر که من دارم هر روز یه گرم از وزنم کم میشه در راهم. این که حالا کی به وزن دل خواهم میرسم، اون برمیگرده به این که چجوری پایین میام و چقدر اضافه وزن داشتم. شما هم راهتون رو برید. همینقدر که در راه باشید کافیست. برای که ما تنها چیزی که تو زندگیمون داریم این است که در راه و جاده درست باشیم و الا مقصود و هدف خاصی در کار نیست. راهایی شما رو از بیماری متوجه هستم، ولی این چیزیست که وقتی اتفاق افتاد اتفاق میفته. هر اندازم راه طولانی تر باشه نشون دهنده این است که به هر حال این جاییست که باید میرفتید. حالا خونه دوستتون یه زمانی یه مایل با شما فاصله، زمانی 10 مایل، به هر حال باید همه رو رفت و هر وقت رسیدیم. خودتون گرفتار اون زمانها نکنید، برای که اون خودش میتونه نگران کننده باشه، ولی مشکل شما چون قابل حل حل میشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر اجازه هستش که من با آفیستون زنگ بزنم؟
من کسی رو غیر از ایالت کالیفرنیا جای دیگه نمیشناسم عزیز. من در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، متاسفانه در جای دیگری خبر ندارم. اونجا باید از دوستان دور و بر و محلی سوال کنید.
اوکی.
خوشحال شدم باهاتون. تمام. خیر.
سلام.
چنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but buddy, listen, once you walk through those doors,
Look, I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're gonna walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on, you know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
توجه شما را همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه‌شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
برای سفارش دیکشنری گویا، بهترین وسیله برای یادگیری زبان انگلیسی و شنیدن ترجمه لغات و جملات روزمره، با تلفن 1-800-784-8444 تماس بگیرید. 1-800-784-8444.
خانم ها، آقایان، توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه، برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز، 310 780 6360، 310 780 6360.
کیترینگ فقط منوران،
گل مهمونی ها منوران، توی عروسی ها منوران، به تنان نت کاشده شر فرشته ها منوران، هم پارتی و برمیز با هم برده و برمیز با واسه دورهای خونگی کیترینگ فقط منوران،
کیترینگ منوران،
مهمونه تو حیران میکنه منوران، شب و سزار بارون میکنه منوران، توی مهمونی خودتون صاب خونه رو مهمون میکنه منوران، این که همیشه روته فعید روانوته، ارزش گل اسمت هم قیمت یاهوته،
کیترینگ بلد کاشر منوران، کیترینگ بلد کاشر منوران، به مدیریت سایمان برزی تعیین شده روانوت ایرانی و خارجی، تلفن 213-407-47-47000 213-407-47-47-00.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در واقع پسر 12 ساله می‌خواستم ازتون سوال بکنم آقای دکتر.
بفرمایید.
پسرم در مورد درسشه، اصلا درس نمی‌خونه، یعنی دوست نداره درس بخونه. این اواخرم که از مدرسه از معلم‌ها شکایت دارم که زیاد حرف می‌زنه تو کلاس. البته اینم بگم آید دکتر، خودش یه نوع بیماری داره، به اصطلاح پزشکی انگلیسیشو نمیدونم، فارسیش میشه دیابت بیمزه.
دیابت بیمزه؟
بله، الانش مثل دیابته ولی خب دیابت نیست. زیاد آب میخورد از کوچیکی و ادرارش هم خیلی زیاد بود. البته این اتفاق 7 سال پیش اتفاق افتاد، 7 سال که در این بیماریش مثانه‌اش از دست داد. یعنی الان مثانه‌اش فلجه، در روز خودش رو کترل میکنه، شبم تا صبح کترل داره، تا صبح که در بیارم بره مدرسه. یه نوع سپری هم استفاده میکنه، سپری دسموپرسین، نزوسپریه. میخواستم ببینم آقای دکتر اینا این سپری که مصرف میکنه تاثیر میذاره واسه درس خوندنش یا نتونه درس بخونه یا نمیدونم؟
نه ببینید، من البته نمیدونم، این بیاد در زمینه تخصصی و پزشکی داره، من ازش بیخبرم. اما بذارید بعضتون یه سوالی بکنم. شما چند فرزند دارید؟
دو تا فرزند دارم.
اون یکی چند؟
یه پسر.
دختر چند سالشه؟
20 سالشه.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از آمریکا تلفن، 3 سال اومدیم اینجای دکتر.
خب به من بفرمایید که فرزندتون تو 1 سال اول چگونه بچه‌ای بود؟ بچه خوبی بود؟ آرومی بود؟ مشکلی بود؟ چگونه بود؟ تو سال اول تا
ساعت همون آقای دکتر آب خوردنش بود که شب تا صبح مرتب باید آب میخورد، مرتب آب میخورد و ادرار میکرد.
بسیار خوب. به من بگید که مثلا وقتی به 3 سالگی رسید از نظر بازی و ارتباط با بچه‌های دیگه چطور بود؟
یکم خجالت داشت دکتر، چون زیاد که آب میخورد خب ادرارش هم زیاد بود، نمیتونه خودشو کنترل کنه. یعنی در واقع مرتب زیرش دربارش خیس بود، خجالت میکشت از بچه‌ها.
و به من بگید که مدرسه که رفت کلاس مثلا اول و دوم چجوری بود؟ درسش
خیلی خوب بود با بچه‌ها، خیلی خوب بازی میکرد، خیلی در خیلی عالی بود، ولی خب فقط مشکلش همون بود که شلوارش که خیس بود مرتب همیشه خجالت میکشید.
بله. ببینید عزیز، بیاید فرض رو اینجوری بگیریم که اطلاعات من در همین حدی که فرمودید. شما یه فرزندی داشتید که به دلیل مشکلی که مربوط به این بیماری بوده احساس خوبی راجع به خودش نشه. اون حرفی که میزنید بسیار درست، یعنی شرم و خجالت که معمولا از حدود 14 ماهگی تو وجود آدم میتونه بشنه، تو وجود این بچه‌ای که در متوجه میشده به تدریج نشسته. پس بنابراین ما با اون روبرو، این موضوع به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. شرم و خجالت با خودش متاسفانه یه نوعی از افسردگی و یه نوع از استراب رو به وجود میاره، بنابراین بچه رو یه مقدار غمگین و نگران میکنه. و حالا اگر غمگین و نگرانیش توی مسیرهای برخی از اوقات بیفته، میتونه خشمگین و عصبانی هم باشه، بعضی از اوقات نه، در همین حد افسردگی و استراب میمونه. نتیجه افسردگی و استراب این است که یه مقداری حافظه رو، ببخشید نفستون میپیچه توی
بله.
ممنون میشه. حافظه رو دوچار اشکال میکنه، یعنی بچه مشکل داره برای خواندن، مشکل داره برای یاد گرفتن، مشکل داره برای به خاطر سپردن، مشکل داره به خاطر آوردن. بنابراین یه مرتبه کار درسی که مثلا فرض کنین برای یه بچه دیگه یه رنجی برابر A داره، برای فرزند شما دفعه میشه 2 یا 3 تا A، یعنی 2 یا 3 برابر. خب مثل اینه که منم به جایی که بهم بگن 1 ساعت درس بخون بگن 3 ساعت بخون، یا به جای 1 کتاب 3 کتاب بهم بدن، معلومه که احساس خوبی نخواهم داشت. حالا این ماجرای خجالتی که زمینه رو برای افسردگی و استراب فراهم میکنه و بعدن حافظه رو و ذهن رو به هم میریزه، میتونه گرفتاری برای بچه به وجود بیاره که یه مقدار از اون الان تو محیط آموزشیش از طریق نوعی نافرمانی که انجام میده یا به هر حال مقاومت و مخالفتی که میکنه تبدیل برای به خشم میشه. بنابراین اون چیزی که شاید کم بوده یا نبوده حالا اونجا داره خودشو نشون میده. حالا یه احتمالی کنار اینا هست که اصولا فرزند شما به دلیل همین بیماری و یا چیزای دیگه مشکل کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، یعنی ADD هم داشته باشه، Attention Deficit Disorder. نتیجتا کاری که باید روش کرد یه ارزیابی نسبتا کامله که این موضوع افسردگیش، استراب و احتمالاً استرس، فشار روانی اجتماعیش و خشم و عصبانیتش در چه حد و سطحی است و چقدر مرتبط است از نظر پزشکی، برای که به هر حال اون ماجرای مهمی است. همکنون به این تغییراتی که در سیستم آب بدنش و اینها پیدا میشه و ضمناً چه مقدار میتونه چیزای دیگه‌ای مثل کمبود توجه و تمرکز و اینها هم که خیلی از اوقات ناشی از یه عامله میتونه ارثی یا زمان تولدش باشه، اینجا نقشی داره. به هر حال تا زمانی که یه ارزیابی کاملی نکنید، فشار آوردن این بچه درست مثل فشار آوردن به یه اتومبیل پنچره که شما بگی نخه تو باید بری، خب بدن میتونید به آتیش بکشیدش. یعنی روی یه لاستیک ترکیده نمیشه حرکت کرد. و حرفایی که شما من میزنید به احتمال بیش از 80-90% افسردگی و استراب رو فرزندتون خفیف یا شدید داره، یعنی بیش از 80. پس نمیشه بهش فشار آورد. یعنی شما الان نمیتونید از کسی که نداره بگید یه چیزی رو به من بده.
بعضی وقتا که زیاد بهش فشار میارم در مورد درسش البته، شروع میکنه به پرخاشگری و گریه کردن.
بله خب نکنید عزیز.
بله.
شما
هم دیگه این اواخر دیگه هستن.
آخه این اواخر نیست. آخه شما نباید به اینجا میرسونیش. ببینید عزیز، ما که نمیتونیم از آدمی که شرایط غیر عادی داره انتظار عادی داشته باشیم.
بله.
من که نمیتونم از شما که فرض کنید دوتا عزیزتون از دست بدم، حالا تشویق عروسی و مثلا عروسی ما رو هم گرم کنید. آخه این انتظار واقع بینانه نیست. من بر اساس آنچه که شما من گفتید تردیدی ندارم. فقط احتمال 80-90% به این دلیل میدم که جا رو برای اشتباه باز بذارم و ضمناً من چون اطلاعات خیلی کمی دارم، ولی اگه کسی به من بگه الان نظرتو بده، میگم افسردگی و استراب در فرزند شما حتمی و قطعیه و به خاطر اون مشکل کمبود توجه و تمرکز رو داره و به دنبال خودش استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت رو خواهد داشت. پس این بچه زمینه‌ای داره فراهم میکنه برای که به هم بریزه. درسش مهمه اصلا، یعنی اصلا موضوع درس برای من مطرح نیست، سلامتیش مهمه.
بله.
یعنی مهم این است که شما به این جنبه برسید با توجه به اشکالاتی که این بچه داره و البته حتما مشکل اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، و مشکل حرمت نفس، سلف استیم داره.
بله.
یعنی اصلا تردیدی توش نیست که اون نگاهی که به خودش داره، انتظاری که از خودش داره، احساس متاسفانه غالب اوقات بدی که راجع به خودش داره، اینا عمیق و سنگینه.
چون بعضی وقتا که شب میخواد بره پیش کازین شبا بمونه نمیتونه دیگه، چون مشکل رو که داره نمیتونه، اونم میخواد بمونه، مثل اینکه خجالت، یعنی خجالت میکشه، نه که بگم مثل اینکه، چون بالاخره یه چیز اضافه بهش بس میشه شبا تا صبح. اینه که بعضی وقتا اصلا فکر تو فکر فرو میره، اصلا نمیدونم، بعضی وقتا نمیتونم اصلا درکش کنم. آی دکتر
نه حق دارید از اولا شما قرار نیست او رو درک کنی، او هم نمیدونه. این درست مثل که من یه سردردی دارم، شما چجوری میتونید منو درک کنید؟ ببینید فرزند شما این اتفاقی که براش افتاده، این مشکل و بیماری که پیدا کرده رو به همش ریخته عزیز. یعنی مثل من و شما این که به این دنیا میام، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، یه پا نداریم، یه دست نداریم و بنابراین زندگی یه جور دیگه است برای ما و زندگی حالت عادیشو نداره و یه مقدار مشکلات و مسائلی داره. و به همین جد است که من از شما و فرض کنید خواهرش یا پدرش انتظار دارم که با او رفتار عادی داشته باشید، اونجا که این رفتار عادی با او سازگار داره، نه رفتار عادی که بچه 12 ساله باید داشته باشه. او به اندازه کافی گیر و گرفتاری داره، فشار شما رو نمیخواد و بعدم فعلا چون بچه هست یه مقدار اینا رو تحمل میکنه، مثل آدمی که چیزی رو جذب میکنه، مثل زبونی که بچه ها یاد میگیره بعد چون کنه حرف زدن. خب این 2 سال 4 سال دیگه شما کنترلش رو نخواهید داشت و اون وقت است که میتونه خودش به شما رو اذیت کنه. اگر از حالا شروع کنین، ظرف مثلا 6 ماه 1 سال آینده، هم از نظر کار روان پزشکی اگر ضرورت داره که به نظر من شاید کوتاه مدت برای آروم کردنش لازم باشه، ولی خیلی کوتاه مدت، بعدش مقداری روان درمانی میخواد و این وضع باید ادامه پیدا کنه. او باید خودش رو همین گونه که هست واقعا بیشتر و دقیقتر بشناسه و بپذیره، یعنی چاره غیر از این نداره. این منم، این منم بدون دست، این منم بدون پا.
بله، من چاره دیگه نداره دکتر، چون این اواها که به من پزشکا به من گفتن احتمال داره تا آخر عمر همینجور بمونه، یعنی هیچ کاری نتونن واسهش بکنن. اینکه این هم واسه من، واسه البته واسه خودش یه مشکل خیلی بزرگی شده ای دکتر.
نه هست عزیز، ولی خوشبختانه ببینید تنها امیدی که ما امروز داریم به پیشرفت‌های حیرت انگیز علمی است. یعنی امروز برخی از اوقات در یه زمینه‌های کاری که تو 1 سال میشه تو 1000 سال در گذشته نشده، حتی تو 5000 سال نشده. بنابراین امیدوار میشه به مطالعات و تحقیقات علمی داشتم مواردی از این قبیل که بتونن راهی پیدا کنن برای که سیستم ها در این حال که به نظر پیچیده میرسن نوع حلشون هم ساده است. یعنی درست مثل این که آدم چجوری میتونه 500 نفر آدم رو ببره تو آسمون با سرعت 1000 کیلومتر این ور اون ور بره، ولی وقتی که یه دوتا فرمول رو به کار میگیره یه هواپیمایی درست میشه که میتونه یه چنین کاری رو بکنه. اینی که امیدوارم و این خوشبینی رو نه به عنوان خوشخیالی، واقعا خوشبینی و امیدواری هست که این موضوع یه جوری تمام میشه. ولی تا زمانی که اونگونه نشده عزیز، یادتون باشه شما وظیفه اولتون سلامت فیزیکیشه، بعدش سلامت روانی، و این دوتا هم به هم مرتبط. این دوتا درست باشه، حالا درس خوند یا نخوند قصه بعدی خواهد بود که کم اهمیت. این درست بس که شما بالاخره من دوامو بدید، حالا دسر من ندادید ندادید، میدونید یعنی یه مقداری موضوع رو کم اهمیت برای خودتون و همسرتون و او در بیاری تا او هم بتونه با خودش یه جوری کنار بیاد، والا بچه‌ای از این قبیل افسردگی از پا درش میاره.
معلومه
دکتر. و این احساس خجالت. به هر حال بدونین مسئله و مشکلی دارید، طبیعت یا هر کسی که به هر حال موجب شده با شما خوب نکرده، ولی امیدوارم شما با برخورد خوبتون این مقدار بتونین جبران کنید.
حتما می‌خواستم از شما کمک بگیرم آقای دکتر. من میتونم با دفترتون تماس بگیرم؟
لطفاً. من اگر دوستانی هستن که به دنبال کار روانشناسی یا روانپزشکی در همین زمینه هستن، نه اینکه از من وکیل بخواید، من وکیل طلاق بنده نیستم، ولی شما رو نمیگم بقیه، من هرگز این کارو نکردم. این است که اگر لطف کنید و به دفتر من تلفن کنین، من دوستان رو در منطقه تو مگو 310 273 76 36 بله. خواهش کنم، تمنا میکنم، استرام شنگارش. من 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم پیام های خودم رو خدمتون عرض کنم. همین شنبه 28 در مونترال کانادا هستم، 2 کنفرانس خواهم داشت ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر. دورایی ها یا بحران های زندگی انسان 8 بار سر 8 دوراهی قرار میگیره، گفته بود درباره این مراحل است، از تولد تا 65 یا 100 سالگی. و کنفرانس دوم کیستم من، یا پاسخی به پرسش کیستم از دیدگاه علمی. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال هست. ورودی برای هر کنفرانس $30، کارت ورودی رو میتونید از خانه ایران دریافت کنید و یا در محل کنفرانس. و روز یکشنبه 29 در تورنتو کانادا هستم و 1 کنفرانس از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر مدت 9 ساعت با عنوان کودک درون دارم، که 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی با اون همراهه و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری شرایتون نیست که در هایوی 7 هست. کارت ورودی که $60 هست رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید و یا در 1 یا 2 محلی که گذاشتن میتونید با رادیوی صدای ایران در تورنتو تماس بگیرید، اطلاعات بیشتر رو بگیرید. امیدوارم کارت برای دوستانی باشه که به روز یکشنبه گذاشتنش، ولی به نظر میرسه چنین نخواهد بود. اینی که اگر واقعا مایل هستید حتما در این کنفرانس شرکت کنید، لطفا کارت خودتون رو از قبل تهیه بفرمایید. و بالاخره سی دی استرس با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد هم اکنون در اختیار شماست، همچنان همراه با 50 باید نباید در زندگی زناشویی و چرا ازدواج، چرا طلاق و خانواده تکس سرپرست سینگل پرنت. اینها رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 و یا از مراکز ایرانی مانند شرکت کتاب، کتاب سرای، کتاب فروشی پارس، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت اونها رو دریافت کنید. ضمناً اگر در ونکوور کانادا هستید با مرکز فرهنگی نیما یا کتاب فروشی نیما در ونکوور. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من چند تا سوال داشتم در رابطه با بچه 6 ساله، ولی با شوهرم هر از گاهی باری سر این داستان ما تفاهم نظر نداریم و جنگمون میشه به نوعی.
شما فرزند همین یه دونه رو داری؟
نه، یکی 6 ساله دارم، یکی 2 ساله.
پسرن یا دخترن؟
پسر.
هر دو. چه از کجا تلفن میکنی شما؟
آمریکا هستم.
چه مدتی است آمریکا تشریف دارید؟
تقریبا 10 ساله.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
7 سال.
پس اینجا با هم آشنا شدید؟
من وقتی اینجا بودم برگشتم ایران، بعد ایران با ایشون آشنا شدم، دوباره برگشتم اینجا.
اون وقت ایشون چه مدتی است؟ 7 سال اینجا هستن؟
نه، ایشون نزدیک 25-6 ساله.
آه، پس شما در حالی که هر دو اینجا بودید اونجا هم دیگر رو دیدید.
بله بله.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 35 سال، ایشون 45 سال.
هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکردید؟
نه.
اوکی، میفرمودید. خب چه مشکلی دارید سر فرزند 6 ساله؟
شوهر من معتقده که بچه رو اصلا نباید تشویق کنی، برای اینکه خیلی دیگه باید پرفکت باشه تا تشویق بشنوه. تو سر هر چیز کوچیکی که انجام میده تشویقش میکنی. و من
یعنی چی نست؟ این ایدر از کجایشون دارم؟
من نمیدونم، میگه که خیلی بیشتر سیستمش دیسیپلینه و من تو خونه بزرگ شدم که خیلی همه چی راحت.
نه رسار خانه‌ای که بزرگ شد. دیسیپلین معناش تنبیهه، معنی دیگه نمیده، محدود کردن، قید و بند و تنبیه.
آقای دکتر مثلا ما تو خونهمون عیبی نداشت اگر که هر جا میخواستیم غذا بخوریم، جلوی تلویزیون باشه یا تو آشپزخونه، خیلی
معلومه.
ولی خیلی سر این قضیه جلوی همه به من میپره یا مثلا میگه باید حتما بچه ها توی آشپزخونه غذا بخورن، جای دیگه حق ندارن.
چرا؟
میگه که بانک دیسیپلین یعنی این، فقط باید بشینن دور میز. میگم دور میز کسی باهاشون نیست که غذا بخورن، حداقل جلو تلویزیون انترتین میشن. میگه نه اصلا این باید فقط بعد بچه های این، یعنی خب بزرگه بیشتر متوجه است این دوگانگی و برای همین از پدرش یه ذره فاصله میگیره، چون هر وقت با پدرش بیشتر نمیشنوه، میگه تو اصلا به اینا نه نمیگی.
نه ببینه سرکا خانم، نه صبر کنه، نه البته نمیخوام، ایشون که اونجا نیستن، هستن؟
نه ولی بازپخش شده، نمیخواد حتما بشنون.
ببینید عزیز، ما امروز تو دنیایی هستیم که مسئله پرورش و تعلیم و تربیت رو به صورت علمی میشناسیم و امروز میدونیم که شما 4 راه برای بازداشتن بچه از کار بد و واداشتن بچه به کار خوب دارید. یعنی از نظر تکنیکی که با مغز هم کاملا در ارتباط و نقطه مهمش اینه، ما 4 جور میتونیم بچه رو آنگونه که فکر میکنیم درست و خوبه بار بیاریم و تربیت کنیم. مورد اول این است که ما میخواییم یه کاری رو بچه بیشتر بکنه، درس رو بیشتر بخونه، ورزش رو بهتر بکنه، محبت و مهربونیش رو با دیگران افزون کنه. پس بنابراین ما میخواییم یه چیزی درش بیشتر و بیشتر بشه. برای این کار ما 2 راه داریم. یه راه عبارت از این هست که بچه رو تشویقش کنیم، یا بهش بگن تقویت و reinforcement. این تقویت 2 جنبه داره، یکی تقویت مثبت، ولی یادتون باشه هدف اینه که کار خوب افزایش بده، تقویت مثبت، یکی تقویت منفی، یعنی positive reinforcement و negative reinforcement. positive reinforcement یعنی، علت که میگن positive معنیش مثبت نیست، معنیش این است که به اون مجموعه و یا سیستم چیزی اضافه میکنه. من پسرم یه کاری میکنه، دخترم یه کاری میکنه، ازش تعریف میکنم، دست میزنم، میبوسمش، بهش پاداشی میدم، هر چه که هست. پس میشه تقویت مثبت. این کار چرا خوبه؟ برای که من خوب میشم، او خوب میشه، کار خوب میشه تو مغز بچه، که اصلا برخی معتقدن از طریق شرطی شدن کاندیشنینگ کار میکنه، بچه اون کار رو بیشتر انجام میده. نگاتیو رینفورسمنت معناش این است که او رو از یه کاری که دوست نداره برای که کار خوبی رو بکنه میگم نکن. مثلا فرض کن بچه شما نیست، ولی من میتونم برگردم بگم که چون تو میخوای درس بخونی، خب حالا سر کار نرفتی اشکالی نداره، چون تو میخوای درس بخونی، حالا مثلا به مادرت یا خواهرت کمک نکردی اشکالی نداره. یعنی ما او رو از یه وظیفه و مسئولیتی آزاد میکنی که کار خوبیه، برای اینکه وقت پیدا کنه کار خوب رو بیشتر بکنه. این کار اشکالش اینه که ما کارهای خوب دیگر رو یه جوری بد جلوه میدیم و منفی نشون میدیم. پس الان یادتون باشه این شد تقویت مثبت و منفی، هدف این بود که یک کاری بیشتر بشه. ما یه پانیشمنت تنبیه داریم، پانیشمنت که 2 نوعه، مثبت و منفیه. تنبیه مثبت وقتی است که به سیستم یا مجموعه چیز بدی رو اضافه میکنی، من کار بدی کردم، شما پشت دست من میزنید، بنابراین شما بد میشید تو من بد میشم و کاری هم که میکنید کتک زدنه که بدی، میشه تنبیه مثبت، پوزیتیو پانیشمنت. تنبیه منفی وقتی است که ما از اون مجموعه و سیستم چیزی رو کم میکنیم، یعنی من بچه چون کار درست نکرده از دستش عروسکش رو یا اسباب بازیش رو برای 1 ساعت یا 1 روز میگیرم. البته این چیزی رو نمیتونم براش به وجود بیارم که دردآور باشه، یا مثلا غذاشو بگیرم یا بنازمش توی اتاق که تنها باشه، برای که تو اون تنهایی به دلیل وحشت میشه تنبیه مثبت، یعنی ما یه چیزی رو بدی رو اضافه کنیم. نه، در اینجا ما یه چیز خوبی رو ازش میگیریم. اون تایم اوتی که شما میدونید و میشنوید اینه که برو بشین روی اونجا، 5 دقیقه نمیتونی بازی کنی. این تایم اوت نه چیز اساسی و ضروری است، بلکه ما او رو از یه چیز خوبی که او دوست داره محروم میکنیم بدون اینکه بهش آسیب بزنه، بهش میگن نگاتیو پانیشمنت. حالا از نظر علمی فقط به این عرض من توجه کن، اگر پدر و مادر 1000 بار درگیر کار این نوع تشویق و تنبیه بچه بشن، از نظر علمی گفته میشه 900 دفعه باید پوزیتیو رینفورسمنت باشه، تقویت مثبت. 1 دفعه فقط میتونه تنبیه منفی باشه، 1 دفعه تنبیه منفی باشه. برای بازداشتن بچه از کار بد، اونم از بچه‌ای که بدن، پیشنهاد میکنن که یه چیزی نزدیک 90 دفعه میتونه، یعنی 10% وقتی بچه ها کار بد میکنن تنبیه منفی باشه و 9% بقیهش میتونه تقویت منفی باشه، نگاتیو رینفورسمنت. نتیجتا پدر و مادری میتونن بگن من پدر و مادرم که در مقابل 1000 دفعه کاری که در ارتباط با بچهشون دارن، حداقل 900 دفعه او رو تشویق کردن. این تنها راه. شما من بفرمایید اگر لاس وگاس تشویق بدید، لاس وگاس چگونه همه پولای شما رو میگیره؟ از طریق تشویق. ماشین چرفای زشت و بد بهتون نمیزنه، بویی که اونجا هست، نوری که اونجا هست، رنگی که اونجا هست، سرویسی که به شما میدن، همه در مسیر تشویقی که پولاتون رو بگیر. و اصلا مغز اینگونه کار میکنه. بنابراین همسر شما که با تشویق مخالفند کاملا بچه رو از پا در خواهند برد، یعنی بچه رو میسوزونند. یعنی شما نگاه کنین به حیوانات در سیرکا، به من یه حیوان رو نشون بدید که از طریق تنبیه رو به کاری وامیدارن، هیچ. و از طریق تشویقی که هر زمان که کاری میکنه بهش پاداش میدن. در خصوص انسان قواعد تازه تشویق رو میشناسیم، اما اون نگاهی که ایشون میکنن حتما نگاه ویرانگریست. اصلا مسئله رابطه مطرح نیست. انسان یه موجودی است که باید جرأت بکنه کاری بکنه که اگر اشتباهی ازش بیاموزه، نبش بیاویزه، باید در مسیری قدم برداره که ای بسا با شکست همراه باشه، اما باید او رو حمایتش کرد که پیش بره تا بتونه جلو بره. ماجرای از این قبیل نظم و انضباط که اصلا نظم و انضباط نیست، اسم این زوره، اسم این تحمیله، اسم این تنبیهه. اگر فرض بفرمایید شما به یه مهمونی تشریف ببرید و به همون همسر عجبنتون بگن که شما الان حرف نزنید، شما الان اینجا بشینید، شما الان پاشید، اصلا کار دیگه هم نکنن، ایشون فکر میکنن چه شده؟ اسمش این انضباطه، اسمش زوره، اسمش تجاوزه. و بچه ها از پا در میان. بچه ها در مقابل هر هزار دفعه ای که پدر و مادر در حالت عادی، وقتی بچه ها تازه درگیر کار بد میشن، فقط 90 دفعه شو، یعنی کمتر از 10% رو میتونن در اون مسیر، اونم نگاتیو پانیشمنت، یعنی او رو محروم میکنن از چیز خوبی که او دوست داره اما اساسی و حیاتی نیست. و یک بار، یک از هزار میشه بچه رو تنبیه کرد، بهش گفت تو کار بدی کردی، تو اشتباه کردی، چون اینا نگتیون، اینا تنبیهن، اینا به مجموعه چیز بدی اضافه میکنن که در گذشته با کتک همراه بوده. دوران اون به سر اومد عزیز، ما پرورش و تعلیم تربیت داریم، ترس و تنبیه و کنترل نداریم. اسم ترس و تنبیه و کنترل هم لطفا نه انضباط دیسپلین بذارید، نه نتیجه کانسکوئنس، برای که اونم معنایی نداره، اونم یه نوع فریبکارانه از همون مفهوم تنبیهه. فقط وقتی که نظم میتونه وجود داشته باشه، اوردر، من اول جورابمو پوشم بعد کفشمو، من شما تلفن 310 بخوام بگیرم 310 میگیرم، 301 نمیگیرم، مواظب ترتیب هستم. ولی ترتیب بسیار متفاوته تا با فرمان. شما از طریق فرمانده یا فرمانبرداری، یک، یا بچه رو از پا در میارید، دست و پاشو قطع میکنید، آخر کار شب عروسیش هم کنترلش میدید دست همسرش، و توی محیط کارش هم کنترلش میدید دست همکاران و رئیسش که همه سوارش میشن، یا تبدیلش کنید به یه یاقی که با همه میجنگه. و یا هر دو اینا
حرف ماها رو گوش بده، حرف بیرونی ها رو نباید گوش کنه، فقط حرف ماها.
آخه ایشون بگن که آیا ایشون اگر تشویق برن در دانشگاه کسی به حرفای ایشون گوش میده؟ آخه اگر منی خودم به خودم گوش نمیدم، اگر هیچ کسی منو دعوت نمیکنه که به حرفای من گوش بده، چرا فکر میکنم منی که هیچ کس گوش به حرفم نمیده، بچه من باید با حرفای من بزرگ بشه؟ چرا؟ آخه منی تخصص از کجا آوردم؟ یعنی ببینید، این یه نگاهی است که من یه باوری درباره خودم دارم و یه نظر بد و منفی راجع به دیگران. دیگران، شما اگر هندسه بخواید، بچه پزشکی از کجا یاد میگیره؟ بچه پیانو رو از کی یاد میگیره؟ من و شما به عنوان پدر مادر یه توانایی‌های بسیار محدودی داریم و امروز بچه‌های ما ده‌ها و صدها چیزی رو یاد میگیرن که من پدر اصلا ازش خبری ندارم. علاوه چه چیز رو یاد میگیره؟ فرمانبرداری رو، زور گفتن و زور شنیدن رو، تحمل دیگران رو از وحشت و ترس. ما امروز تو دنیایی هستیم که دوران فرماندهی و فرمانبرداری گذشته عزیز. ما ارتش نیستیم که سرهنگ بتونه به یه سرگور و یه سرگور به یه سروان دستور بده در جبهه. ما در جنگ نیستیم، قصد کشته شدن یا کشتن دیگران رو هم نداریم. ما در دنیایی هستیم که همکاری میخواییم. به همجاست که من 15 ساعت بحثی رو تحت عنوان فلسفه و هدف‌های پرورش و تربیت آوردم، 15 ساعته، به صورت سی دی و دیویدی هست و اونجا به این نکته اشاره میکنم که 15 تا چیز عوض شده. یکی از اونا همینه، ما مسئله فرماندهی و فرمانبرداری و اطاعت، obedience، تبدیل شده به مسئله همکاری و یاری. فرزند شما باید یاد بگیره با بقیه بچه‌ها همکاری کنه، باید یاد بگیره تو محیط اداره همکاری کنه، باید تو محیط اجتماعی باید یاد بگیره. به همجاست که اساسی که تو خانه هست چیه؟ اولش و مهمترینش محبت هست که در این خانه موج میزنی. دومش مسئله حرمته، همه ارزش و اهمیت دارن. سومش مشورته. هیچ کسی درباره هیچ چیزی یک طرفه تصمیم نمیگیره و چهارمش مدیریته، اداره کردنه. جایی برای قدرت وجود نداره، جایی برای انضباط و دیسیپلین به اون صورت وجود نداره. مدیریت داریم که اداره میکنیم، همطور که راهنمای رانندگی شهر رو اداره میکنه، مردم رو سر چهارراه به خاطر اینکه تون رفتن تیرباران نمیکنن، برخورد تند و بد نمیکنن، شما رو از ماشین بیرون نمیکشن، چند تا لگد بهتون بزنن، پرتت کنن تو خیابون، ماشینتون شیشه‌اشو خورد کنن، بگن خانم چرا استاپ ساین نایستادی. ببینید اون نگاه ها یه همچین دنیایی رو هم به وجود میاره. اون وقت اگر قرار باشه من پدر در ارتباط با فرزندم اصلا رعایت حال او رو نکنم و تصمیمات رو من بگیرم، بعد انتظار دارم سیستم حکومتی چگونه تصمیم بگیره، انتظار دارم در سطح جهانی چگونه به حریم حقوق ماها همین گونه که تا به حال تجاوز کردن تجاوز بکنن. در طول تاریخ ما از بچه‌ها بره ساختیم، برده ساختیم، بنده ساختیم و بنابراین ارباب و بنده‌دار و گرگ پیدا شدن و تمام گرفتاری ما اونجاست. به همین جد است که من همیشه عرضم این بوده، بزرگترین جشنی رو که باید برای یه بچه گرفت اون زمانی است که یا با سرش میگه نه یا با زبونش برای اولین بار به شما میگه نه، یعنی یه پیام به شما میده که من غیر از توام. من و شما به عنوان پدر و مادر وظیفمون آموختن کار خوبه، نه بازداشتن بچه از کار بد، نه وادار کردن بچه به کاری که فکر کنیم درسته، چون تا زمانی که اون نیرو و قدرت وجود داره و ترس و تنبیه وجود داره اون کارو ممکنه بکنه، اما حالش از درون به هم میریزه، احساس بدی پیدا میکنه، مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس پیدا میکنه، از خودش و دیگران بدش میاد و به مجردی هم که فرصت پیدا کرد اولا خودشو آزار میده برای که من بد، همون بهتره که تنبیه بشم و بعدن دیگران رو. به همین جهت است که ابدا کار همسر شما با واقعیات علمی نمیخونه. ایشون از یه نحوه تفکری میان که نشان دهنده یا استراب شدیدشونه که ایشون رو وادار به کنترل میکنه و وسواسی که در این زمینه ها دارن، یا به هر حال بدآموزی تربیتی است که چون با من چنین کردن من هم فکر میکنم الگویی که پدرم یا مادرم با من داشتن همون الگو و مدل رو باید تعقیب کنم، باید با فرزندم چنین بکنم. اصلا جایی نداره. بچه ها ظرفیتی برای تنبیه ندارن. بچه ها قراره اگر هم هست تنبیه منفی باشه، نگتیو پانیشمنته که محروم کردن اونهاست از یه چیزی که نه اساسی است نه ضروری است و نه آسیبی بهشون میزنه برای مدت کوتاهی، اون هم نه اینکه فرض کنید به بلای سرشون میگه احساس بدی بکنن، محرومشون میکنیم خیلی راحت که چنینه. تازه اونم برای یه بچه فرض کنید 3 ساله 3 دقیقه است تایم اوت، برای بچه 4 ساله 4 یا 5 دقیقه است، نه اینکه یه دفعه یه هفته یا یک ماه و مسائلی از این قبیل. دوران این بازی ها در اومده، انسان اصلا مغزش با تنبیه کار نمی کنه. عرض کردم شهر لاس وگاس با رعایت همین 4 تا اصلی که عرض کردم که فقط توجه دارن به اون پاداش که میدن، فقط بعدن به صورت رندم و تصادفی درش میارن و بنابراین از 100 تا آدمی که اونجا میرن 95 نفر بازندن، از اون 95 نفر بازنده 90 نفرشون تا آخرین دلاری که دارن خرج میکنن دو میان. چرا؟ برای که با مغز میدونن چه باید کرد. امروز هم دقیقاً میدونیم که کودک رو میشه به کار خوب واداشت با شادی، با لذت، با رضایت، با آزادی. اما شما جلوه فرزندتون نمیتونید این دوگانگی رو اعمال کنید. شما بهتر است که دوتایی قبول کنید که بیا بریم بالا یه کسی صحبت کنیم، تو حرفاتو بزن منم حرفام بزنیم به این نتیجه برسیم، یا بیا بریم 4 جلد کتاب بخونیم اونجا آمده. یعنی امروز اصلا تردیدی وجود نداره که ما از طریق تشویق که تونستیم پیشرفت‌های علمی رو در جهان موجب بشیم آزادی و آزادگی انسان به وجود بیاد، و الا با تنبیه در گذشتگان ما فقط از خودمون یه موجودات حقیر صغیر بدبخت بیچاره ساختیم. با همسرتون صحبت کنید، مسئله رو حل کنید عزیز. این ماجرا با جنگ شما بدتر میشه.
آقای یعنی... دکتر من همیشه به خودم میگیرم، فکر میکنم شاید من زیادی ریلکسم، مثلا ببینید... وقتی ماژیک دست پسرم روی یخچال یه خط بکشه برای من اصلا اشکال نداره، چون با وایپ پاک میکنم، ولی شوهر من به زور ازش ماژیکو میگیره و اون شروع میکنه گریه. من خب نمیدونم ببینید نه منم باید سختگیری کنم.
نه کار شما درست نیست، تا کار ایشون هم درست نیست. کار شما این است که پسرم این تخته رو بگیرید 5 تا ماژیک هم بریزید جلوش، بذارید این کارو بکنه. و بعدم شما اگر کودکی دارید بین یک ساله تا چهار ساله، پنج ساله، شش ساله، حتی تا سه سالش، خونه مال اونه. یعنی مسئله‌ای که وجود داره این است که این خونه باید چایلد پروف باشه، برای اینکه او بتونه اونجا زندگی کنه، به شما تعلقی نداره. نه، یه مقدار مهم این است که عزیز به یه توافقی برسید که هم بچه‌ها سالم بمونن هم رابطه خودتون، و الا این جدال میان شما مهم هم نیست که نظری کی درسته کی غلطه، بیشتر به بچه‌ها میتونه آسیب بزنه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم
دکتر. میشه بپرسم باز پخش که این
10 تا 12 امشب؟
مرسی، خیلی ممنون، خداحافظ.
تمام. البته هولاکوی آرکایو هست که همیشه برنامه‌های من رو دارن. هولاکوی آرکایو یا آرشیو که البته از آن من نیست، ولی همیشه برنامه رو تا 3 سال قبل هم دارن. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
دکتر وفا خوشبین هر چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین مختلف در کالیفرنیا و اعلام ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-820-2500.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلون خوشبو رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر و ادکلون رو از پرفیوم اوتلت میگیرم، همه برندها رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته، تقاطع وناون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر و ادکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفرشت ایرانیان.
اگر قصد خرید و یا فروش آپارتمان، آفیس بیلدینگ، خانه و یا انجام شورت سل در سان دیگو دارید، با من سعید بها، سرتیفاید کامرشال اینوستمنت ممبر تماس بگیرید. من با بیش از 10 سال تجربه در بازار املاک مسکونی و تجاری می توانم شما را